تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند باد، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بمبستیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگه
همدسته،
جوده با آقا گرگه
همدسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
ای جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید از حاکم بگیرید. بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگه
همدسته،
جوده با آقا گرگه
همدسته.
ای جماعت پشت هم دیگه بمونی، آیه یه یست و برای هم نخونی. هست افتاد بگیری بی از سر می، هنجر کین فرو بردن هنر می. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگه
همدسته،
جوده با آقا گرگه
همدسته.
از این همه پوچی پوسیدی، از این همه پوچی پوسیدی، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همطور که اطلاع دارید سردبیر محترم ایران رضی است، آقای کاوه محسنی، درود بهشون میفرستیم.
من به همچنین
درود بر هر دو نفر شما که این رادیوی بسیار جالب رو و راستگو و درستگو رو و رخگو رو پایگذاری کردیم، و درود بر ضد انقلابیان داخل. شما همیشه میگین انقلابیان، ولی من از این بعد میخوام بگم ضد انقلاب، چون ما اصلا میخواییم شاید یه فکر جدیدی بیاریم که با کل این نظام و اصل انقلابش که برای ما تدارک دادی بودن مخالفت کنیم و ریشه اینا رو با سخن از اول بکنیم تا بعدم به خدمت کارهای جدیتر بریم. دو خبر بسیار جالبی هفته وجود داره. یکی خبر رفتن متکی و جانشینیش به وسیله شخصی به اسم علی اکبر صالحی و خبر دوم بمب‌گذاری در سیستان و بلوچستان به وسیله این گروه جندالله که اول صداشون در نمی اومد و چون از خود رژیم هم گهگاهی بمب این بر اون بر زده در مواقع زمانایی که در خطر بوده برای اینکه صحبت از دشمن خارجی بکنه و مردم رو دور خودش جمع بکنه، من منتظر بودم ولی بلافاصله خبر به عهده گرفتن بمب‌گذاری به وسیله جندالله اومد که اون معناش بسیار جالبتره، در موردش صحبت خواهیم کرد. چیزی که جالب اینه که در پایان تحلیل اول روی رفتن متکی در واقع میرسیم به مقدمه خبر دوم و حتی تحلیل دومی لازم نیست، ولی خب یادآوری های لازمه که انجام بشه. در زمانی که این متکی برکنار شد در تمامی رسانه‌های خارجی بر پایه اون چیزی که در جمهوری اسلامی نوشته شده بود همه اومدن گفتن یک آدم بسیار با وقار متمدن میانه رو مثل متکی که تصمیم گرفته بود کارهای میانه رویانه بکنه در زمینه اتمی برکنار شد و یه آدم سرسختی مثل علی اکبر صالحی که چند روزیه که خبرهای بسیار دندان شکن اتمی رو به غرب میده اومده جاش، که این خبر از اولش اومده به وزارت خارجه، که کل خبر یک ایراد بزرگ داره برای این که برنامه اتمی ایران از نظر سیاسی به وسیله وزارت خارجه اداره نمیشه و به وسیله شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی اداره میشه. یعنی اصلا عوض شدن وزیر ربطی به این داستان نداره. اگر اینا میخواستن واقعا بازی بکنن و نقش کسی رو عوض کنن باید اون جلیلی رو عوض میکردن. و یه اون چیزی که در جمهوری اسلامی مهمه تصمیما آدم ها و اتیکت آدم ها نیست، یعنی که میانه رو باشه یا زور سختگیر باشه، اون چه مهمه اینه که جمهوری اسلامی خبر رو چجوری جلوه میده و غربی ها خبر چجوری جلوه میدن. ولی به هر حال چون غربی ها رو ما میدونیم و مزه دهنشون چیه، اون چه برای ما مهمه اون تبلیغیه که جمهوری اسلامی برای قضیه میکنه. در مورد این خبر جدا از اون که برنامه اتمی ایران اصلا ربطی به وزارت خارجه نداره و دست زیر نظر شورای عالی امنیت که اون فعلا اون جلیلی ادارش میکنه، اونجای داستان جالبه که خود این آقای صالحی که گذاشتنش اینجا تا قبل از این که به ریاست برنامه اتمی برسه همیشه این رو به عنوان میانه رو و اصلاح طلب میشناختن، چون که سالها برای خاتمی کار کرده بود و حتی اون موقع یک و اصولا وقتی هم که این رو به مدیریت سازمان اتمی در سال 88 در تیر ماه 88 گذاشتن، زمانی بود که رژیم بسیار هارت و پورت کرده بود، زیاد بحران آفرینی کرده بود و همه صحبت از تحریم میکردن، این رو گذاشتن که خارجی ها رو آروم بکنن. والا باید ببینیم که من میخوام به شما نشون بدم که چی شد که این بابا یا تبدیل آدم تندرو شد و این داستان اصلا سناریو عوض شد. در واقع در اون زمان همونجور گفتم این چیزی مهمه اون تبلیغی که جمهوری اسلامی میکنه و تبلیغی که اون زمان رو این سالی کرده این بودش که این مقاله ای نوشته و تئوریش اینه که ما باید غنی سازی رو متوقف کنیم، بشینیم با خارجی ها بحث کنیم ببینیم چگونه اجازه داریم که غنی سازی رو راه بندازیم. یعنی در واقع جمهوری اسلامی چشمکی میزد به خارجی ها در اون زمانی که بحث تحریم زیاد بود، 6 ماه بود که اوباما آمده بود سر کار، هزار جور چشمک و ادا و لبخند به جمهوری اسلامی زده بود ولی فایده نکرده بود و همه تو آمریکا، مردم آمریکا و رسانه ها اینا تقاضای تحریم داشتن و رئیس جمهور آمریکا به دردسر افتاده بود و گفته بود که ممکن اینا رو تحریم بکنیم. اینا آمدن یه بابایی رو گذاشتن که میگفت ما غنی سازی رو میخوایم قطع بکنیم که اونا بیان و کوتاه بیان از قضیه. ولی این حرفی که جمهوری اسلامی زده بود نه تنها این که حالا به جدا از اون که این رئیس سازمان اتمی کسیه که کارهای فنی میکنه و حرف سیاسی نمیزنه، کل مطلب غلط بود، چون از نظر حقوقی که در نظر بگیریم رئیس فنی برنامه اتمی که هیچ نقشی نداره، حتی اون شورای عالی امنیت هم در زمینه اتمی نقشی نداره و فقط مسئول مدیریت سیاسی برنامه است مثل یه وزارتخونه. در واقع کل تصمیم گیری روی هر برنامه در ایران زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظامه که 22 یا 23 عضو دائم العمرش میشینن و تمامی تصمیمات در تمام زمینه ها میگیرن. همونجور که میدونید این سازمان به وسیله رفسنجانی نابرادری خمینی قبل از مرگ خمینی درست شد، به فرما خمینی هم امضا کرد، ولی وقتی که اون مرد اینها اومدن و وصیت‌نامه اون رو دستکاری کردن، خامنه‌ای رو به رهبری رسوندن و خامنه‌ای اومد و تمامی قدرت‌های سیاسی رهبر رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام داد. در زمانی که در زمان خمینی درست شده بود قدرتی نداشت، فقط باید میشد نظر میداد روی مسائل مختلف، بعد از اون تبدیل شد به شورای امنای جمهوری اسلامی و مثل واقعا شورای امنای یک شرکت در همه زمینه‌ها اون بود که تصمیم میگیره و مدیران مثل وزرا و بقیه اجرا میکردن. در سال 1996 موقعی که اون قضیه میکنوس پیش اومد و رفسنجانی که ریاست مادام العمر مجمع رو در دست داشت به خطر افتاد، اومد همه دشمنانش رو مثل لاریجانی و یه دیگر رو وارد اینجا کرد، یعنی این بشقاب پلوی که جمهوری اسلامی از همه درآمدها رو با بقیه هم تقسیم کرد که اونا هم آلوده بشن و باهاش قاطی باشن. و الان اگر کسی هست که در با آمریکا کنار نمیاد همین رفسنجانیه، چون پرونده زیاد داره و سرش به باد میره و اون آدمایی که نزدیک به این هستن مثل ولایتی چه میدونم رضایی اینا تحت تعقیب بین‌المللی هستن. و زمانی که لاریجانی رو وارد کرد واقعا یک اشتباه بزرگی هم کرد، چون این بابا اون پرونده ها رو نداره و از موقعی که داستان اتمی شروع شد این خودش شروع کرد رابطه ایجاد برقرار کردن با آمریکایی‌ها برای رسیدن به یک سازش، که نتیجه این کارهایی که کرده بود اینش بود که در سال 2008 دو سال پیش دادسته رفسنجانی این معاون و نزدیکترین آدم لاریجانی به اسم کردان رو دراز کردن، چون کردان رئیس تمام شبکه لاریجانی در داخل نظام. به هر حال این رو من میخواستم یادآوری بکنم که این مجمع تشخیص مصلحت نظام که همه تصمیم‌ها رو میگیره در درون خودش تنش وجود داره و عده‌ای هستن که حاضر به سازش با آمریکا بودن از مدت‌ها پیش، به خصوص این لاریجانی. در حال اینها در حال حاضر بعد از حذف کردان و حذف شبکه لاریجانی، رفسنجانی دوباره قدرت رو کاملا در دست گرفت و هر گونه سازشی رو ازش فراریه، چون میترسه آخر سر گیر بیفته یا پولاشو بگیرن در حال زندان بره یا کشته بشه. در حال اینا میشینن فعلا که با هم موافقن و لاریجانی دیگه زور نداره، هدفی میشینن تصمیم میگیرن بعد از اینکه تصمیم گرفته شد رهبر میاد امضا میکنه که بگه اینها با اسلام معایرت داره یا نداره و وزرا اجرا میکنن. یعنی اینکه اگر حتی اگر یک وزیری عوض بشه، رئیس شورای امنیت داخلی رژیم عوض بشه، هیچی از آب از آب تکون نمیخوره. اگر تنها چیزی که میتونه برنامه های اتمی یا برنامه های سیاسی رژیم رو عوض کنه اینه که مجمع تشکیل مصلحت نظام برنامه هاش رو عوض کنه، که در این تحلیل بهش اشاره میکنیم و در واقع رفتن متکی یکی از این قسمت هاست. در مورد این همونجور گفتم این مجمع تصمیماتشو میگیره، این مجمع ناموزون که تو خود خودش هم دعواست تصمیما رو میگیره و این رو به وزرا و رئیس جمهور ابلاغ میکنه. برای هم اینا هر هفته جمع میشن، ولی هر چند بار رئیس جمهور هم حق داره حضور داشته باشه، بهش ابلاغ میکنن که چه کارهایی باید بکنه. در مورد مسئله اتمی، چون یک مسئله بسیار مهمه، این رو یک وزیر بهش رسیدگی نمی کنه و اون شورای امنیت بهش رسیدگی می کنه، که این شورای امنیت رئیسش معمولا یه آدمیه که یا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه یا یکی از نوچه های یکی از اعضاست. مثلا آقازاده عضو بوده و قبل از که الان قبلا رئیس مدیر اتمی بود، لاریجانی که قبلا این شورای امنیت بود عضو بوده، روحانی عضو بوده و حالا بقیه رو میتونم یه بار هم بشینم در مورد این صحبت کنم. به هر حال ولی این مدیر شورای امنیت رژیم هرچند که مسئول اجرایی برنامه های مجمع تشخیص مصلحت نظام، خودش از طرف خودش نمیتونه حرفی بزنه. برای همین لقب رسمیش در مورد برنامه اتمی لقب مذاکره کننده است. این فقط باید بتونه اونجا بشینه و در این رژیم جمهوری اسلامی که رؤسای اصلیش مخفی هستند که هیچ خطر اینا تهدید نکنه، بره جای اونا چوب بخوره یا اونجا توبیخ خارجی ها رو بشنه. به خاطر تمام این دلایلی که گفتم، اصولا صالحی موقعی که اون موقع انتخاب شده بود نمیتونست نقشی در آروم شدن برنامه بازی کنه، فقط این به عنوان سمبل یک آرامش اونجا کارگزاری شده بود و وقتی هم که به اون مقام مدیریت رسید، به بلافاصله رژیم تقاضای برداشته شدن تمام تحریما رو کرد. یعنی اینا به صورت اکیپی کار میکنه، نه اینکه این بیاد اون بره این با اون دعوا داشته باشه و از این حرف. به هر حال در اون زمان تابستان 88، تیر ماه 88، وقتی که جمهوری اسلامی این صالحی رو گذاشت، اون برداشته شدن تمامی تحریما رو به دست نیاورد و یک ولی آمریکا تحریم جدیدی نکرد. ولی اصولا این ربطی به رسیدن صالحی به این مقام نداشت و اصولا خود آمریکا چون میخواد بسازه با جمهوری اسلامی، اومد اون داستان عوض کردن سوخت در مقابل ذخایر ایران رو مطرح کرد و حدود 6 ماه وقت خودش و دنیا رو با این مسئله تلف کرد و جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اینها رو بها نداد، چون همونجوری گفتم رؤسای اصلیش که در مجمع تشخیص مصلحت نظام اینها پرونده دارن و هر گونه عوض شدن رژیم پیش بیاد، چه مردم اینا رو بندازن چه با آمریکا بینا به توافق برسن و بیان یه انقلاب مخملی را بندازن و آدمای نهضت آزادی رو بیارن، در حال اینا قدرت رو از دست میدن و اگر زندگی رو از دست ندن پول رو از دست میدن. و وقتی که در اون یک سال پیش در مقابل خطر بزرگی که رژیم رو تهدید میکنه، یعنی اینکه آمریکا بالاخره با زور زیاد داره اینا تحریم میکنه، فشار میاره، جمهوری اسلامی یعنی مدیریت مجموعه تشخیص مصلحت نظام فقط تونست از جیبش صالحی رو، کارت صالحی رو در بیاره، در واقع میشه گفتش که این مجمع مصلحت خودش رو نتونست، مصلحت نظام رو نتونست تشخیص بده و بعد از اون دوباره افتاد به این بازی های ایجاد بحران که آخرین کارت توی دست رژیمه. و این بحران آفری رو کی اجرا میکرد؟ همین متکی که امروز اومدن میگن این میانه رو و از این حرف هاست و این یا احمدی نژاد و اینها وابسته هستن به باند رفسنجانی، چون پرونده خودشون هم خرابه و اگر رژیم بیفته اینا هم سرشون بیشتر از اونهای دیگه بالای داره. چون مثلا همین متکی میدونه که تخصصش این بوده که اولین پستش کار میکردی در سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه، اونجا فراری ها رو تو جعبه میکرده میفرسته به ایران، بعد رئیس لوجیستیک سپاه قدس بوده در بمبگذاری ها این پاسپورت میداده و آماده میکرده تمام زمینه های بمبگذاری آدم کشی های سپاه پاسداران در خارج از کشور رو با آدم فوق‌العاده پس فطرت و رز و قاتلی رجون میانه رو نیستش که اینا گفتن. و این هم جز بازی های رژیم بودی که بگن میخوایم میانه رو کنار بذاریم. به هر حال این بازی که جمهوری اسلامی شروع کرد در اون زمان، بعد از درست یک ماه بعد از اینکه این صالحی رو آورده بودن سر کار، به این صورت در آمد که رئیس سازمان اتمیش یه میانه رو بود، ولی احمدی نژاد و متکی شروع همش چپ و راست بحران آفرینی می کردن. این رفتاری که به هر حال این مدیریتی که زیر سر این رفسنجانی بود واقعا نتایج بدی برای رژیم داشت، چون در جوابش آمریکا فشارهای اقتصادیش رو، تحریم‌ها رو یکم قوی‌تر کرد و حمله کرد به ذخیره ارزی رژیم که حالت بحران و قحطی پیش بیاره مگه اینها عقب نشینی بکنن. و این داردست رفسنجانی که تونسته بودن داردست لاریجانی رو ساکت بکنن، اصلا به اصطلاح تمام شیرش رو بکشن و این آدم رو بیفایده بکنن، بازی که دستشون بود اومدن دست به کارهای عجیب غریب زدن، مثل این که مثلا اومدن قدرت خرید آوردن بالا، قیمت رو بردن بالا که از یه طرف هم مردم رو آسیب‌تر کردن، هم این کارمندان رژیم رو تبدیل به دشمن کردن، چون اینا به زیر خط فقر افتادن و بازاری ها رو هم از خودشون رنجوندن که نتیجه شو دیدیم. اینا آدم های بسیار ریالیستی هستن و فاصله گرفتن با رژیم و نتیجه تمام این عدم کفایت داردسته رفسنجانی برای نجات دادن رژیمی بودش که در این تابستان گذشته همین دو سه ماه پیش دیدیم که مردم اول روز این طرفداران رژیم روز قدس رو نرفتن و مردم هم که در تظاهرات مدت ها شرکت نمی کردن و رژیم کاملا تنها شد و حتی اومد و میخواست بری دنبال اونایی که به هر حال خیلی دیندار و اینا هستن برای ماه رمضان، و اون دفعه حتی مردم کمتر اومدن برای تظاهرات در ضد اون کشیش آمریکایی که تو قرآن آتیش میزنه اینا، که اصلا هیچ کی نمیاد. به هر حال کاملا این مدیریت رفسنجانی باعث شد که رژیم خلاصه بشه امروز به یک هسته بسیار کوچکی متشکل از رؤسای این اعضای مجمع مصلحت نظام، آدمای شبکه شون که مدیرهای شرکت ها هستن، چه میدونن استاندارها هستن و این آدم فرماندهان سپاه، بسیج و ارتش و کسایی که اصولا مدت هاست با رژیم قاطی هن و به هر حال و در همه کتافتکاری ها کمابیش دست داشتن و اگر رژیم عوض بشه در همون دو سه روز اولی که چند روز پیشم صحبتشو کردیم اینا اگر یا کشته میشن و اگر زنده بمونن هرچی دارن از دست میدن. در این موقعیت در واقع میشه گفتش که آب رفتن رژیم رو الان در داخل رژیم خب همه گردن مدیر میندازن که رفسنجانی باشه. برای همینه که از چندی پیش صحبتش هم کردیم یهو رفسنجانی از انذار غیب شد و لاریجانی در صحنه حاضر شد و یادتون باشه صحبت کردیم که موقعی که سفیر یا وزیر خارجه سوریه به ایران اومده بود شخصی به اسم الان اسمش یادم رفت همین الان نوجه زبونه بود به هر حال وقتی اومده بود رفسنجانی به دیدنش نرفت و اون به دیدن رفسنجانی نرفت و فقط با لاریجانی ملاقات کرد و مدت که هر آدم کله گنده‌ای به ایران میاد قبلا اینا میرفتن دیدن رئیس مجمع مصلحت نظام الان کسی دیدن رفسنجانی نمیره و همه دیدن لاریجانی میرن که خودش نشون میده که این رو گذاشتن به مدیریت اون برنامه بدون اینکه اعلام بکنن که رئیس عوض شده چون میدونن اگه هم چیزای اعلام کنن حالت بحرانی پیش میاد و اون یه عده‌ای که این وسط به رژیم هنوز وابستن مثل ارتشی ها و آدم های که نقش در آدم کشی یا دزدی نداشتن اینا ممکنه که احساس کنن رژیم واقعا رو به زواله بیان فاصله بگیرن و این و الان میشه گفتش که واقعا ما در دوره مدیریت لاریجانی هستیم و خود لاریجانی هم از موقعی که بیشتر در صحنه حضور داره مثلا این هفته پیش بعد از افتضاح روز دانشجو اومد نطق کرد و خبرنگار را دید این هم رفتارش عوض شده چون قبلا موقعی که صحبت سازش میکرد موقعی بود که رژیم اینچنین آب نشده بود الان تنها کسایی که دور مجمع تشکیل مصلحت نظام بودن کسایی هستن که پرونده دارن و آینده ندارن در رژیم دیگری و اگر رژیم میخواد روی پاش بمونه باید رو همینا اتکا بکنه و اگر بخواد روی اینا اتکا بکنه نمیتونه بیاد صحبت سازش رو بکنه که توش آیندهی برای اونها نیست. برای همین از موقعی که از چند روز پیش که خیلی وضع خراب شده این برنامه جمهوری اسلامی یکم عوض شده اولین کاری که کرده اینه که همه جا صحبت میکنه که ما نیرو داریم سپاه همه جا داره میگیره که یک حالت توهم برای مردم ایجاد کنه در کنارش مثل اون داستانی که اون دانشمند اتمی رو کشتن اینا در داخل رژیم بمب گذاری میکنن که زهر چشم بگیرن از بقیه. حالا من نمیدونم ربطی داره یا نه ولی یکی از فرماندهان اصلی ارتش جمهوری اسلامی اخیراً همین هفته گذشته در یک تصادف اتومبیل کشته شد. حالا ممکنه با این مسئله ربط داشته باشه ممکنم نداشته باشه ولی در کنار تمام مسائل که جمهوری اسلامی ممکنه چشخوره بیاد در داخل یا اینکه سعی کنه دل اونهایی رو که موندن به دست بیاره تنها رایی که داره که نجات پیدا کنه اینه که آمریکایی‌ها تحریم‌ها رو کم بکنن یا خودش به اون بحران عظیمی که دوست داره برسه که حالت جنگ پیش بیاد در آمریکایی‌ها عقب نشینی بکنن. برای همینه که جمهوری اسلامی اخیراً دنبال یک بازی جدید رفته که بسیار درهمتر و پیچیده‌تر از همیشه است که از برنامه‌ای که استعداد درهم بودن و کارهای عجیب غریب کردن در اینا کم نیست. اولین کار مهمی که جمهوری اسلامی کرده اینه که اومده میگه من میخوام برم صحبت بکنم. من یادتون باشه موقعی که در انتخابات بود در آمریکا یکتا اینا میگفتن ما میخوایم صحبت بکنیم، همین الان میخوایم صحبت بکنیم، چون در واقع هدفشون اینه که پای میز برن و اونجا شروع کنن حرفای غیر قبول زدن که حالت بحرانی پیش بیاد، که البته آمریکایی‌ها قبول نکردند و اینها رو با این صحبت رو عقب انداختن. اینها نشستن و دیدن که راه حلی پیدا کردن و این بود که به اون شرطی که آمریکایی‌ها گفتن سر میز برن، ولی قبلش شروع به کارهای غیر قبول و بحران آفرینی بکنن، که قبل از این که اصلا صحبت شروع بشه یا طی صحبت کار بالا بگیره. ولی از اونجا که این حالت قد بودنشون باعث شده که آب بشه، ذوب بشه رژیم، اینها آمدند و حرفایی میزنن که زیر زیرکی آتیش روشن میکنه، نه اینکه علنا باعث بحران بشه. مثلا دیگه نمیگن موشک داریم، موشک میزنیم، فلان میکنیم. اومدن گفتن مسئله یلو چک رو مطرح کردن، چون همونجور که من در یک برنامه گذشته یادآوری کردم، یلو چک در واقع دلیلی بوده که آمریکایی‌ها به صدام حمله کردن و اینا میخواستن یه حالت تنش در بین مردم آمریکا ایجاد کنن که رئیس جمهور آمریکا مجبور بشه و در حال همون روزهایی که یا فردای روزی که اینا میخواستن ژنو هم دیگر ببینن بیاد صحبتی بکنه و بازی بالا بگیره. ولی آمریکایی‌ها این کار رو نکردن و در نهایت جمهوری اسلامی تو تله خودش افتاد و افتاد توی بازی تعامل و گفتگو، و در این موقعیت واقعا وضعش خیلی خراب شد، چون که اگر تعامل رو ادامه نده خب میرسه به اون سازشی که توش مرگ و نابودیه، و اگر زیاد هارت و فوت بکنه باعث میشه که این نظامی ها که اینا به هر حال از بقیه کمتر، خیلی کمتر نقشی داشتن در اذیت مردم، اینها بتونن اینها ازش جدا بشن، و اگر اینا جدا بشن واقعا بعد جمهوری اسلامی خراب میشه، چون اینها تنها کسایی هستن که میتونن به هر حال یک منطقه ای رو آروم کنن. دانش اینه که جلوی تظاهرات رو بگیرن یا سفارایی بکنن، این چیزها رو دارن. برای همینه که رژیم اومده این بازی رو درست کرده، متکی رو تبدیل به یک مرد آرام و بسیار خوب کرده و صحبت از این کرده که ما یه آدم سختی رو آوردیم، برای اینکه یک حالت تنشی در بین خارجی ها قبل از گفتگو آینده که در ژانویه میشه ایجاد بکنه، که البته اینها مثل اینکه بعد از اینکه این مقاله های ما رو خوندن، هرچند که مقاله ها سانسور میکنن، دیگه داستان میانه رو بودن متکی رو گذاشتن کنار و رفتن دنبال صحبت های دیگه، از اینکه اینا دعواهای داخلی بین اینا و ربطی به ما نداره. ولی حالا چیزی که جالبه اینه که جمهوری اسلامی اومده و گفته که این تفویض جاها و رفتن متکی آمدن ساله موقتیه، یعنی خودش هم این گروه، این مدیریت جدید لاریجانی که اومده، خود این هم مطمئن نیست تا چه حد میتونه و باید در این مسیر سختگیری میده، تا چه حد باید میانه رو باشه و تا چه حد تند رو، چون واقعا اینها نمیدونن که در داخل اون گروهی که به اینا وفادار موندن این وفاداری را تا به چه حده و تا کجا میتونن حرف بزنن، و واقعا این یک نموداری از وضع یک رژیم وامونده است که نه راه پس داره و نه راه پیش، و حتی نمیدونه که چه کار بکنه و چه جور فرماندهی بکنه. در نهایت شاید برای همینه که اصلا صحبت نمی کنه از رسیدن لاریجانی، چون اگه مردم اینایی که قرار این مردم نه و اینایی که به رژیم وابسته موندن ببینن اون کسی که سالها بود میگو من اگه بیانشو درست میکنم اون هم نتونه بکنه، در ریزش رژیم کاملتر خواهد شد و عمر رژیم کوتاه‌تر. و از این نظری که بسیار خبر جالبیه این رفتن متکی، و حالا باید دید که در آینده چه میشه در تظاهرات بعدی که پیش میاد. حالا در عاشورا که افتضاح بود، بر خطر بعدی که رژیم رو تهدید میکنه 22 بهمنه، و اگر در 22 بهمن نتونه خیابونها رو باز هم به اون وضع پارسال که فقط تونسته بود حدود 3,000-4,000 نفر بیاره در میدان آزادی، اگر از اون هم کمتر بتونه پر کنه، دیگر امیدی براش نمیمونه و آخرین طرفداراش ولش میکنن. و امیدوارم که مردم از این موقعیت استفاده بکنن و به صحنه بیان.
آقای محسنی، اینطوری که من تو فرمولای سیاسی دنیا دیدم که اگر یه زمانی سیاستشون رو میخوان 100% تغییر بدن روش بحث و سیاستشون رو، معمولا مسئولین اون مسئله رو تغییر میدن. یعنی اگر وزیر امور خارجه باشه داره صحبت میکنه، میخوان تغییر بدن صحبتشون رو، وزیر امور خارجهشون رو عوض میکنن، یا سمتای وزرای دیگهی که در تماسای اقتصادی یا جنگی. تا الان من به این صورت در تمام کشورها دیدم که موقعی که تغییر یکی از وزرا رو میدن، یه تغییر سیاستی در پیش هست که حالا معلوم نی اینطور که اینا دارن هارت و پورت میکنن شلوغ بازیه یا راه اومدن، که من بیشتر راه اومدن رو دارم میبینم که به این خاطر عوض کردن، چون تا الان که اون متکی هارت و پورت میکرده که پس دیگه دلیل نداشته عوضش رو کنن.
گفتن که این میانه رو بوده، اونی که میاد جدیتره، اینو گفتن. گفتن این میانه رو بوده، اینی که تا حالا هارت و پورت میکرده این میانه رو بوده، اونی که میاد بعد جدیتر از اینه. در واقع حرف شما درسته، ولی بر پایه اون چیزی خود رژیم میگه، نه اینکه ما نمیتونیم بگیم که اون چیزی خودمون دوست داریم بگیم اون چیزی رژیم میگه پایش درسته. مثلا خود فرانسه هم وزیر خارجهش رو عوض کرد، حالا یکی دیگر رو همون کارا رو میکنه، ولی مثلا میان میگن که این رو عوض کردیم چون زیادی طرفدار آمریکا بود، نمیان که بگن. ولی خب تقریبا اینجوری میشه فهمید. ولی در خود ایران گفتن متکی رو عوض کردن، مطبوعات ایران گفتن دیگه، خارجی ها که این چیزا رو نمیتونن بگن، مطبوعات ایران گفتن چون این میانه رو بوده. و اینها من چیزی میخوام بگم و توضیح دادم اینه که اینها گفتن این موقتی، یعنی خودشون نمیدونن که تا چه حد میخوان در مسیر تندروی پیش برن، تا چه حد برگردن عقب نشینی کنن، تعامل بکنن. و تمام اینها در واقع در اثر اینه که در اثر مدیریت غلط، برای مدیریت دیگه هم وجود نداشت، وقتی که نمیتونن کوتاه بیان اومدن قیمت ها رو بردن بالا، و تعادلی رو که ایجاد کرده بودن با چندرغاز حقوق دادن به هم زدن، و تمامی کسایی رو که بهشون وابستگی داشتن فرار دادن، و امروز دیگه نمیدونن چیکار بکنن، نمیدونن، پول نمیتونن تو بازار بریزن، اگه بریزن مدت خرید میره بالا، مردم میشینن اجناس رو میخرن، همون قحطی که نمیخوان پیش بیاد، اگه ندن که به همین وضع ادامه داره. یعنی واقعا رژیم به یک بن‌بست رسیده و آینده ای نداره، ولی به هر حال کوتاه نخواهد اومد، چون پرونده های بزرگی اینها دارن و شریک جرم های بسیار سهمگیری بودن.
ببینیم حالا در سال جدید که قرار دومین قسمت صحبتشون رو بکنن، این آقای تندرو چیکار میکنه؟ حالا باید دید.
نمیکنه. این میره اونجا میشه. این اصلا این که نمیره، اون جلیلی میره، اونم همون حرفا رو میزنه. و اونجا که بمونن میان میگن که نه، وزیر خارجه هیچ کاره است، باید بریم از با مشاوره یا اون کسی که مسئول مذاکره است نظر اون رو بپرسیم، اون رو عوض کنیم، اون رو بیشتر بذاریم. میدونی اینها نمیدونن دیگه چیکار بکنن و همه میگن اینا میخوان وقت تلف کنن، بمب بخرن، بمب بسازن. اصولا اینا اون فناوری هسته‌ای رو ندارن، چون حتی نمیتونن بوشهر رو مثل بوشهری که تمام شده را بندازن. و اصولا مسئله بمب مطرح نیست. من در این مورد هفته پیش برنامه، دو هفته پیش برنامه کامل داشتم. اینها کاری که میخوام بکنن اینه که ببینن آمریکا یا تا آخر تهدیداش میره یا در نهایت با همینا کنار میاد، که سوژه بعدی اتفاقا رو همین مسئله است در رابطه با جون دولا، یا اینکه آمریکا میخواد ببینه اینا زانو به زمین میذارن یا نه، که من شخصا نمیبینم که اینا زانو به زمین بذارن، چون سرشون بالای داره و واسه همینه که بالای همه این نمایشات و رزمایش ها و رژه ها و بالای تریبون می نویسن ما تا آخر خط واستادیم، چون می دونن واقعا راه دیگری ندارن. باید یا با به هر حال آینده شون مرگه و تا آخر خط واستادن. در کنار این مسئله که بیشترین مهمترین قسمت داستان متکی مونه که رژیم از داخل به ریزش افتاده و تمامی آدم ها شده را دست میده، در این موقعیت واقعا رژیم در حال ریزش و همه چی سقوطه، یا ما میبینیم که جند الله که از رابطه بسیار دیرینی با آمریکا داره و اصلا در پاکستان در منطقه‌ای که ارتش آمریکا اونجا پایگاه داره فعالیت میکنه، میاد و یک مسجد رو در جمهوری اسلامی میزنه. این بمب که واقعا میوه نیستش که از تو زمین در بیاد، بمب یک وسیله سیاسیه که این رو میزنن برای تضعیف رژیم ها، و در خود جمهوری اسلامی بمب زده میشه به وسیله خود رژیم برای این که بگن وطن در خطره، در کنار ما بمونید. و در واقع بمبی که زده شد تنها کمکی که میکنه به جمهوری اسلامیه برای اینکه خطر منفجر شدن ایران رو اگر حالت انقلابی یا ضد انقلابی هم پیش بیاد مطرح میکنه، و در واقع یک ندایی به مردم که اگر الان تکون بخورین جندالله میتونه سیستان و بلوچستان رو جدا کنه، و در این حال یک اختاریهی به نظامی ها که اگر جدا بشین مملکت واقعا ضعیف میشه. و من احساسم اینه که وقتی که آمریکا، یک سازمانی وابسته به آمریکا این کار میکنه، خود آمریکا در دستش در کاره که نمیخواد یا مردم ایران بلند بشن این رژیم رو که واقعا بهش احتیاج داره سرنگون بکنن، یا آخرین حلقه که رژیم رو نگه داشته یعنی ارتشیا ازش جدا بشن. که من در اینجا یک تاریخچه از این جند الله رو میگم و باز برمیگردم به اوضاع فعلی که چرا این اتفاق در روز عاشورا افتاد. شما میخواین تاریخ رو اعلام کنین که این، چون یه دو سه صفحه هست.
خواهش میکنم. دوستان عزیز، امروز پنجشنبه 16 دسامبر 25 آذر ماه خدمت آقای کاوه محسنی هستیم که اگر آماده باشن.
بله بله.
شروع کن. خواهش کن.
ببینید واقعا همیشه من این رو میگم و این داستان جندالله رو نشون میده، چون یک آمریکا در یک موقعیت به خصوصیه، از سالهاست که به جمهوری اسلامی فشار میاره و دنبال اینه که رابطه رو عادی بکنه و به یک سازش برسه. در واقع همه میدونیم که دنبال یک همپیمان اسلامی در منطقه است که بتونه از راه اون مناطق مسلمان نشین جنوب روسیه و غرب چین رو شروع بکنه و این دو کشور رو متزلزل بکنه اقتصادشون. و جمهوری اسلامی آخوندها کنار نمیان، چون در واقع میدونن که این یک مرحله ای از بازیه. وقتی که با آمریکا رابطه را عادی کنن باید اجازه بدن که عناصر اسلامی آمریکا، همون آدم های نهضت آزادی، جبهه ملی به ایران برگردن و از بتونن در یک انتخابات از تو برنده بشن، و حتی اگر جمهوری اسلامی رأی به طرف خودش بنویسه چه بهتر، برای اونا میان انقلاب رنگی میکنن و اصلا دیگه شهرت جهانی هم پیدا میکنن که دیگه نشه تکونشون داد. و این و جمهوری اسلامی قبول نمیکنه که کوتاه بیاد. این کوتاه نیامدن جمهوری اسلامی باعث شده که آمریکا بیاد و ما صحبت کردیم در موردش، یک نوع مدیریت بحران رو درست کنه که از یه طرف تهدیدها رو زیاد بکنه، تهمتها رو زیاد بکنه که باعث بشه که تحریما بالا بره، ولی از اونجا که نمیخواد باید با جمهوری اسلامی به یه نتیجه برسه، هیچ وقت تهمتهایی نمیزنه که اینا کاملا مردم آمریکا رو متنفر بکنه و اصولا سازش رو زیر سوال ببره، و در کنارش تهمتهایی نمیزنه که تحریمایی بیاره که باعث سرنگونی رژیم بشه، چون برای میدونه که مردم متنفرن از این رژیم، و اگر موقعیتی ایجاد بشه که رژیم خیلی ضعیف بشه، مردم رژیم رو سرنگون خواهد کرد. این دو عامل بازدارنده که آمریکا خودش رو سانسور میکنه، دست جمهوری اسلامی رو باز کرده از سالها پیش، و یک اعتماد به نفس عجیب و آخونده داده که میان و تحریمات عجیب غریب میکنن، که دو دلیل داره. یکی این که خودشون رو چنان وحشی نشون بدن که مردم آمریکا این سازش آمریکا رو قبول نکنن، و از طرف دیگه آمریکا رو وارد یک جنگ حالت جنگی بکنه که اونا از ترس این که وضع اقتصاد دنیا نفت و اینا به خطر نیفته بیان عقب نشینی بکنن. و در واقع این رفتار جمهوری اسلامی که خودش تبدیل به یک تهدیدی برای برنامه عظیم آمریکا سازش شده بود، باعث ایجاد گروهی مثل جند الله شد. از سال 2006 یعنی حدود پایان 2005 حوالی 2006، حدود یک سال بود قبل از اینکه پرونده اتمی ایران به سازمان ملل بره و آمریکا از این ترفند موفق بشه تمامی کشورهای همپیمان جمهوری اسلامی رو مجبور به شرکت در تحریما بکنه، چون راه دیگری نداشت برای اینکه روحیه آخوندها رو خرد بکنه، اومد یک سری بمبگذاری رو در ایران شروع کرد. یکیش از دای جندالله در سیستان و بلوچستان، مجاهدین خلق در خوزستان، و گروه پژاک وابسته به پیکاکا در این در کردستان عراق. و چیز جالبی دیگه، این گروه پیکاکا قبلا پولش رو جمهوری اسلامی میداده، و این نشون میده چقدر این گروه ها مزدورن و هر کی بیشتر پول بده به اون طرف میدن. به هر حال موقعی که این بمبگذاری ها شروع شد، از راه رسانه های ایرانی مثل رادیو صدای ایران، اون آقای قائد مقامی جوش صحبت میکرد، اینا میومدن میشستن میگفتن بله اینها یه عده گروه ملی هن و این کارا رو میکنن، بمب میزنن، میخوان پاسداران و وقتشون رو اونجا تلف کنن، یا اینا در مناطق ضعیف کنن که بعد وقتی اینا در استانها ضعیف بشن، در تهران و شهرهای دیگر مردم اجازه قیام پیدا کنن. که در جواب اینا جمهوری اسلامی خودش سری بمبگذاری کرد، حمله های خونین انجام ترتیب داد که مردم رو در موقعیتی بذاره که رو در رو قرار بگیرن با خطر تیکه پاره شدن ایران، و مردم حالت حمله‌ای پیدا کردن نسبت به جندالله. آمریکا در واقع جمهوری اسلامی نشون دادش که میتونه برنامه رو خونسا بکنه، ولی در این حال با این عمل نشون دادش که از این برنامه جدید آمریکا داعدی میترسه. و آمریکا اومد اون قسمت‌هایی که اسم اسرائیل طلبی و اسلامگرایی و اینا بود و پاک کرد، اسم جندالله رو عوض کرد، چون جنبش خلق ملت ایرانی همچی چیزایی و در کنارش هم، ولی این بازی رفت به درجه دوم. آمریکا برگشت به فشارهایی که همیشه میکنه، فشارهای مالی، و اون حوالی بود که در سازمان ملل به نتیجه رسید و تونست تحریم‌های بانکی رو سر جمهوری اسلامی خراب کنه، برای اینکه حساب با ارزی اینا رو خوش بکنه، خالی بکنه و یک حالتی پیش بیاد، همونجوری گفتم حالت پیش بیاد که اینا نتونن جنس برای بازار بخرن، حالت و از ترس اینکه قحطی بشه بیان کوتا بیان با آمریکا را بیان. در جوابش جمهوری اسلامی دو کار کرد، یکی این که اومد شروع کرد به بانک زدن در کشورهای جهان سوم، در آفریقا، در آمریکای مرکزی و جنوبی، در آسیای مرکزی و در مالزی که یک کشوری وابسته به انگلیس بوده و اونجا دست اینا بازه. در این حال هم اون برنامه کم کردن مصرف رو، سال مصرف، الگوی مصرف رو مطرح کرد که کم کم این بازی بالا بردن قیمت ها رو درست بکنه و سطح مصرف مردم رو بیاره پایین که به حالت قحطی نیفته. در این زمان خط فقر یادتون باشه یهو از 400 دلار رفت به 800 دلار، در حالی که حدود 85% مردم ایران زیر 200 دلار درآمدشون بود و هنوزم عده زیادی در همین حالت هم. و جمهوری اسلامی جنس هم که به مردم مجانی میداد، مثل قند و شکر اینا که اون که مجانی میداد، اونم حذف کرد و کل بسیجی ها رفتن زیر خط فقر و خانواده های اینا شروع کرد به نرفتن در همایش های رسمی و رژیم واقعا احساس کردش که داره پایه هاش ضعیف میشه، از دست میره. اومد خودشون داستان این که خودم انقلاب رنگی برای خودم را میندازم انجام بده، زیر فرماندهی دو نفر از همین اعضای مجمع تشکیل مصلحت نظام، موسوی و کروبی، که از موقعی که ما این رو نوشتیم اومده حتی اسم کروبی رو از اون تو برداشتن، یه غیب شد از اونجا، ولی موسوی هنوز اسمش هست. و شعار اینها این بودش که ما میخوایم برگردیم به اصلهای که خمینی ازش دفاع میکرد، یعنی این که هیچ گونه مذاکره با آمریکا نمیشه کرد، یعنی به هدف این بودش که خب آمریکا بیاد به اینا از این داستان انقلاب رنگی حمایت کنه و دست خودش رو بذاره، خودش رو به تله بندازه و حمایت بکنه از کسی که نمیخواد با اینا مذاکره کنه و اصلا کل تحریم ها زیر سوال بره. و برای پیروزی این نمایش اومدن اجازه دادن مردم هم در تظاهرات شرکت کنن که نتیجه شو دیدیم چی شد، عدد چون در رفت و مردم به اینا شعار مرگ بر جمهوری اسلامی میدادن. و همینجور که الان داشتیم با هم صحبت میکردیم قبل از برنامه، در اون زمان فیلماش هم هست، این بسیجی ها که واقعا از رژیم، فقط رابطه شون با رژیم پول بود و با رژیم در سرکوب مردم شرکت نکردن و حتی پاسدارهای جوان هم در فیلم ها دیده نمی شدن و کسایی که دیده می شدن یه آدم سن و سالدار بودن، همونا هستن که الان در این هسته آخری رژیم هستن، کسایی که آیندهی در هیچ گونه رژیمی ندارن. در این زمانی که واقعا رژیم رو به سقوط بود، خب همه دیدن که این جندولایی که قولشو داده بودن قراره به مردم کمک کنه وارد عمل نشد، خود آقای اوباما که چند ماه بعد جایزه نوبل گرفت اونم به مردم ایران فوش کرد. بعد از این داستان آمریکا فتیله جندولا رو پایین کشید، چون دید موقعش نیستش که به پاسدارا حمله کنه، موقعی که واقعا دیگه کسی در این رژیم در قسمت سپاه اون در سطح پایین طرفدار نداره. در همون زمان آمریکا تهدید رو ول کرد و رفت سراغ این که اسلامگرایان خودش رو مثل این دسته جمع جهانشاهی، خونساری اینا نزدیک بکنه به گروه سبز که اینا در پاریس هم ملاقات کردن و جمهوری اسلامی ادامه نداد، چون احساس کرد که میخوان قاطی بشن و همون برنامه های سابق رو، همون برنامه اصلیشون رو اجرا بکنن. و جمهوری اسلامی از موقعیت استفاده کرد و شروع کرد تبلیغ برای این اپوزیسیون تقلبی خودش در رسانه‌های وابسته به آمریکا، صدای آمریکا، صدای ایران و بقیه. خوشبختانه مردم ایران تمامی تقاضای این اپوزیسیون تقلبی رو که میخواد همون وضع سابق رو ادامه بده رد کردن و در هیچ تظاهراتی شرکت نکردن. در این مدت یه خبری از جندالله نبود و آمریکا یک پلیلی به لالای این داردسته موسوی میذاشت، چون که در واقع برنامه‌ش اینه که زمینه‌ای باشه برای اینکه در آینده اون انقلاب رنگی اسلامی خودش رو انجام بده. و در نهایت چون صدای از جمهوری اسلامی در نیامد، اینا دوباره رفتن سراغ تحریم ها و یادتون باشه خانم کلینتون گفت ما حتی دیگه نمیخوایم تحریم بکنیم که مردم ایران رو اذیت بکنه و باعث شلوغی بشه، و اومدن کارهای بسیار سطح پایین کردن، مثل این که مثلا گفتن یک مقدار از فعالیت بانکی رژیم در مالزی رو ممنوع کردن، در این کاملا اونجا رو نبستن. و از یه طرف دیگه هم شروع کردن گهگاهی فشارهای آوردن در زمینه سوخت برای کم کردن دسترسی جمهوری اسلامی به سوخت، که مگه اینها باز بترسن و که مشروع بشه و عقب نشینی بکنن. در پایان پارسال جمهوری اسلامی موقعی که تمامی این فشارها و مانورهای آمریکا نتیجه نداده بود، قبل از این جمهوری اسلامی داشت به طرف پایان ضرب العجل اوباما میرفت و اوباما یک تن صحبت تحریم های بیشتر رو میکرد. در روز اول ژانویه 2010 انقدر دروغ میگن و حرفشون عوض میکنن که آدم این چیزا یادش میره. در اون موقع دو روز، سه روز مونده به این داستان، در روز عاشورا جمهوری اسلامی یک انقلاب خونین تقلبی در بین چهار کالج و میدان ولیعهد به نمایش گذاشت. پیم گذه این میدویدن هم سر هم میدادن اینا، ولی من شما توضیح دادم، عکساشو پیدا کردم، آتش نشانی اون کنار واسطه بود، خبرنگارا ردیف عکس میگرفتن و یک واقعا یک فیلم سینمایی کامل بود. و هدف این بودش که بازی رو که آمریکا از راه رسانه‌ها داشت میخواست در دست خودش بگیره، بیان دوباره در دست رژیم بندازن. و در اثر این اطلاعات خونین، چه میدونم برادرزاده موسوی کشته شده، مردم از پل پرت کردن پایینا، آمریکا بیاد و حمایت بکنه از این سازمانی که مخالف هر گونه سازش هست و مخالف هر گونه تحریم. که آمریکا در اون موقع نیامد از این جندالله استفاده کنه و باز کوتاه آمد، مثلا شروع کرد به این که اینا انقلاب هست، بله درسته، ولی اینا واقعا نمیخوان رژیم عوض بشه، ما هم میخوایم با اینا قاطی باشیم، که اینو در روزنامه لوموند میلانی اومد برای اروپایی ها حسابی به نمایش گذاشت. و جمهوری اسلامی باز هم قبول نکرد که یک حکومت دوگانه مشترک با آدم های آمریکا داشته باشه، و پس از اون بود که موسوی اومد اون نامه جانانه شو نوشت که من مسلمانم، حزب اللهی هستم و از این حرفا. و بعد از اونم کروبی هم همین کاری کرد یه ماه بعد. آمریکا هر دو تا این نامه ها رو سانسور کرد و در نهایت چون دیگه دست کارتی تو دستش نداشت، نه تحریم جانانه اینا رو میتونست بکنه نه تحریم سوختی بکنه، اومد دوباره جندالله رو علم کرد که این دفعه با زدن تمامی سران فرمانده های سپاه پاسداران در جنوب غرب کشور رو در یه حرکت کشتن که همه یادتون هست. ولی در نهایت جمهوری اسلامی اصلا قبول نکرد و هرچی اینا میگفتن کار جندالله، میگفت نه این کار یه عده شیره‌ای بوده که ایتا دعوا داشتن با اون پاسدارا، اونا ضد فروش تریاک هستن. به هر حال آمریکا در اونجا برنامه‌ش عوض کرد و در موقعی که در تابستان گذشته دیدش که مردم به کوچه نیامدن برای این جنبش موسوی، اومد ریگی رو، رئیس جندالله رو به جمهوری اسلامی تحویل داد و باز هم بهشون پیشنهاد دوستی داد. اونا هم گرفتن اون یارو رو دارش دادن، ولی پیشنهاد دوستی رو قبول نکردن. اخیراً آمریکا برنامه رو دوباره راه انداخت، از اون راه که اومد گروه جندالله رو در لیست تروریستی خودش گذاشت که در این برنامه با ما در موردش صحبت کردیم، که بخواست دست این گروه رو آزادتر بذاره و اینها رو بتونن کارهای وحشیگری بیشتری بکنن. و چون نمیتونستن به پاسدارا حمله بکنن، این دفعه به مسجدها بمب میزنن. و یک فایده دیگه هم داره که آمریکا دوست داره که مثلا این حالت جنگ شیعه و سنی را بندازه و رابطه جمهوری اسلامی رو با حماس خراب بکنه، که در موردش صحبت کردیم. در ادامه این بمبگذاری از اول جندالله یه سری هم بمبگذاری بر ضد شیعیان در عراق شد، ولی هیچ باعث جنگ سنی و شیعه نشد، چون اصولا خود جمهوری اسلامی یکی از عاملین بمبگذاری در دنیاست و بر پایه برنامه اخوان المسلمین کار میکنه، که اصلا سنی و شیعه رو میگن اینها دو شاخه نیستن و هر دوشون یک دنبال وحدت اسلامی هستن. به هر حال دیروز ادامه از این برنامه بود و این نشون میده که چقدر این بازی که جمهوری اسلامی میکنه، که ما دیدیم در هم بر همه، در مورد اون متکی دیدیم که این داره اونو میاره اسما رو عوض میکنه، در مورد آمریکا هم این در هم بر هم بودن صدق میکنه، چون اینا دنبال برنامه فریبی هستن که غیر قابل اجراست. در مقابل تمام این کارهایی که آمریکا کرد، یعنی دوباره از سر گرفتن تحریم‌های نیم بند، تحریم سوختی نیم بند، حمله‌های کمابیش جندالله، جمهوری اسلامی فقط دو برنامه داشت. یکی اینکه سطح قدرت خرید رو بیاره پایین، یکی اینکه سطح بحران آفرینی رو ببره بالا. و در نهایت هم هر وقت میموندین موسوی رو علم میکرد، که همونجور گفتم در تحلیل قبلی، یک حالت منجمدی این مدیریت رفسنجانی نشون داد، که واقعا اونهایی رو که به رژیم نزدیک بودن متقاعد کرد که اینها راه حل دیگری ندارن و همینجور ادامه میدن و همینجور تمام مردم رو به نابودی مطلق میکشن، که نتیجهش فاصله گرفتن بازار شد و بعد بایکوت هایی که ازش صحبت شد و به وجود آمدن یک هسته خیلی ریزی که دور مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن. درست بعد از قضیه این که بایکوت ها پیش اومد، در چند هفته پیش ازش صحبت کردیم، جمهوری اسلامی آدمی رو به خارج فرستاد در اون گروه کمپین سفارت سبز و بلافاصله آمریکایی رو زیر بال خودش گرفت و در واقع میشه گفتش که تا حالا آمریکا دنبال این بودش که آدماشو قاطی بکنه با جنبش سبز، با داردسته موسوی، که بتونه این رژیم رو نجات بده. این دفعه خود رژیم تقاضا کرد و اونها هم قبول کردن، ولی خب این سرسدایی نکرد، چون که کل داستان مزخرفه و کسی دنبال موسوی نیست. در طی این مدت جمهوری اسلامی به بحران آفرینش ادامه داد و در طی این مدت باز هم این نتیجه باعث ریزش بیشتر شد، که نمونه آخرش جدا شدن تحکیم وحدت درست قبل از روز دانشجو بوده و که در اثر این بودش که رژیم مجبور میشه و بیاد دست به این بزنه که یک شتاب بده به بحران آفرینی در زمینه اتا میآفرینه و اونها رو وادار به عقب نشینی بکنه و از این فشار اقتصادی نجات پیدا کنه. در این حال شروع کرد به پخش خبر و دروغ که ما نیرو زیاد داریم و هوا بسیار آلوده است، هوا بسیار آلودگی باعث ایجاد سرطان میشه، که از یه طرف دلیلی باشه باسه عدم حضور مردم در اون روز در روز دانشجو، و از طرف دیگر حضورا مردم به کوچه نیان چون اینا در حال حاضر وقتی دیگه نیروی سرکوب ندارن از حضور مردم در کوچه میترسن. ما این درست برنامه‌ای بود که ما در یک شنبه پیش ازش صحبت کردیم. بعد از روز دانشجو هم رژیم بعد از مسئله سرطانزا بودن هوا بیشتر صحبت کرد، چون این هفته همین امروز باید سال روز اون انقلاب تقلبیش رو جشن میگرفت، در موقعیتی که این گروه تحکیم وحدت ازش جدا شده و این تحکیم وحدت یا بودن که اون نمایشنامه رو بازی میکردن. از بدبختی بیشترش در حدود 3 روز گذشته یک بند بارون اومد در ایران و دیگر اینا اون نمیتونستن حرف از آلودگی هوا بزنن و یهو بازی عوض شد. از پریشب یهو موسوی که به اصطلاح بردازدادش رو از دست داده بازی اومد زاری میکرد یه روزه، اون که اصلا غیب شد، ناپدید شد، معلوم نیستش که رفته کجا. چر روبی در پیام انترنتی فرستاد که بله من که اونجا نبودم تو عاشورا بدونم چی شد، ولی خب میگن یه عده مردن، اصولا این مسئله نیست، من با دنبال تظاهرات نیستیم، من فقط میخوام بشینم با یکی بحث بکنم سر انتخابات و اصولا ما دعوایی نداریم و از این حرفا. و در نهایت آخرین قسمت جالب قضیه این بودش که این دوتا، اون که غیب شده بود و اینم که 5 دقیقه آسمون ریسمون باف، آخر سر پیامی به این نفرستادن مردم بیایید تو کوچه، چون آدمی نیست بیان تو کوچه. و در نهایت در آخرین ساعت روز رو سایتشون یک آفیشی ظاهر شد که ما فردا قرارمون از میدان امام حسین که من نمیدونم قبلا چی بوده اسمش، پشت دروازه دولته تا 24 اسفند یعنی بفرمایید تمام شهر تهران، قرار ملاقاتمون بین این دو محل، یعنی هر جای تهران اگه 5 نفر جمع بشن اینا بتونن بگن که این مال ما بوده. و بعدش هم گفتن عوض این میتونیم بریم بالا پشت بوم تا صبح فریاد بزنیم الله اکبر. خب اینم خیلی ساده است، بلنگو میگیرن تو دستشون و در تاریکی مطلق که کسی اینا رو نمیبینه اونجا تظاهرات میکنن. در این موقعیت که دفتر تحکیم وحدت اینا بسیجا اینا رو ول کرده بودن، بازاریا ول کرده بودن، تحکیم وحدت جا ول کردن، این گروه موسوی و اینا هم که الفرار، آمریکا در موقعیتی قرار گرفت که از یه طرف رژیم یک هسته ازش مونده که هیچ زوری نداره، از طرف یک اپوزیسیون اسلامی که در حال مرگ کامله و اینها احتیاج داشتن که کاری بکنن که یک حالت خطر در ایران پیش بیاد که مردم ایران در به صورت عرق ملیشون گل بکنه یا نظامی ها خطری برای مملکت ببینن و رژیم رو ول نکنن. اولین کاری که انجام داد آمریکا از راه اون سازمان ویکی‌لیکس اومد اعلام کردش که برلوسکونی گفته که اسرائیل میخواد بمب اتم بزنه به ایران، بعد گفتن که استرالیا گفته که اسرائیل میخواد به ایران حمله بکنه، و به هر حال تمامی این چرت و پرتا که گفتن باعث نشدش که از طرف ارتش یا از طرف مردم حالتی پیش بیاد، صحبتی پیش بیاد از به حمایت رژیم یا به حمایت مستری. و اینجاست که آمریکا میاد و جندالله رو حرکت میاره که این حالت خطر برای تمامیت ارضی ایران رو کاملا یک وجهه واقعی بهش بده. در کنار این مسئله این باعث میشه که در CNN فیلم نشون بدن مردم دارن توی کوچه و خیابان سینه میزنن که یک وجهه کاملا اسلامی به مردم بدن مردمی که مدت هاست به این عاشورا به چیزها و سمبول‌های اسلامی دیگر پوش کردن، هرچند که متدین هستن این کارها رو با تظاهر تو کوچه نمی کنن، تو خونهشون می کنن. و از طرف دیگه این حمله جنبه سوم هم داره و اونی که اون برنامه این که آمریکا دنبال ایجاد جنگ بین سنی ها و شیعه هاست، ولی خود آمریکا هم تقریبا می دونه که اینها به اصطلاح نمی تونه این رژیم رو مثل الکتروشوکی بدنی که کاملا دیگه بی جانه و زنده نمیشه و برنامه های جنگ سنی و شیعه هم واقعا بی آینده است و آمد آخرین تحریم اقتصادیش رو این هفته بر ضد رژیم انجام داد با قطع رابطه بین سنگال و ایران، چون سنگال یکی از اصلی ترین مملکت ها برای ایجاد بانک و انجمن های اقتصادی برای حمل و نقل پول و دور زدن تحریم ها بود و در نهایت اثری هم نداد. ندیدیم که جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه، حتی آمدن یه خبری گفتن که ما داریم موشک میسازیم میتونیم بفرستیم فضا، در واقع کنایه است این که ما میتونیم موشک غارپیمای حمل بمب بسازیم و نشون میده که جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد و متاسفانه ما باید انتظار عملیات جنون‌آمیز دیگری رو از طرف آمریکا داشته باشیم که نمیخواد کوتاه بیاد و به این برنامه‌های قدیمیش پشت بکنه. و در کنار جوابایی که جمهوری اسلامی به آمریکا داده، من میخوام بعداً در مورد شخصی حرف بزنم مثل رادمیر که یکی از مسئولین اون کمپین سفارت سبز و یکی از کسایی که جمهوری اسلامی صادر کرده به خارج برای ایجاد تنش و ایجاد بحران و ایجاد موقعیتی برای حمله به ایران، چون این بابا که میگه من از رژیم جدا شدم فقط همه جا که میشینه دعوتش میکنن میگه تنها راه نجات از این وضع حمله به جمهوری اسلامیه. اون به هر حال رژیم جمهوری اسلامی امید داره که مردم در مقابل فکر حمله بیان در کنارش قرار بگیرن و واقعا یک موقعیت بسیار بحرانی و در هم بر هم در حال حاضر قرار داره.
پس روز به روز شما خبرهایی که داریم میدین
حالا ببخشیم من دوباره زنگ میزنم چون صدای شما یه جور عجیب غریبی شده.
خواهش میکنم. بفرمایید. خب دوستان عزیز، تا ایشون تو تماس بگیرن خدمت رو عرض کنم که امروز پنجشنبه 16 دسامبر 2010 میلادی مطابق با 25 آذر ماه 2718 شروع پادشاهی در کشور ما.
بله. صداتون خوب شد.
خوب شد. خدمت رو عرض کنم که من هر هفته که شما صحبت میکنید و میدونم هم که یه هفته دنبالش بودین توی خبرها، هر هفته وضعیت این رژیم رو متلاشی و متلاشی تر دارم میبینم. یعنی همه چی داره به طور کلی آماده یک تغییر با به وسیله مردم بشه، چون از نظر من در زمان 57 که اشغال میخواست کشور بشه، مسلما سازماندهی و اطلاعات وسیعی بود که هر ایرانی میتونه تا یه سال پسنداز داره خودشو سرپا نگر داره و در هر طبقه از ایران، چه از طبقه کشاورز چه از نظر طبقه کارگر، همه دارای یک پسنداز خاصی بودن، طلا داشتن، فرش داشتن، وسایل قیمتی داشتن. نتیجتا برای تغییر در اون زمان در کشور ما مسئله ای نبود که یک 3-4 ماه یا حتی تا یه سال بلا تکلیفی توی امور اقتصادی مردم ایجاد بشه. این مسئله‌ای که الان من دارم می‌بینم، مردم ما چیزی ندارن، درست همون عملی انجام شد که در زمان قاجاریه انجام شد که بانک انگلیس نقره و طلا و کتاب و تابلوهای قیمتی رو می‌برد. اینجا در تکنولوژی می‌بینیم خود مردم ما فرش‌ها بود که بار می‌زدن به امریکا و جای دیگه، یعنی در حقیقت مردم از بی پولیشون فرشاشون گذاشته بودن تو بانک، مونده بود جواهرات، آثار باستانی. و الان واقعا این مردم اون پسنداز و اون نیرو و اون شادابی افکار رو ندارن و تمام تلاش سیاست تمام کشورها در این تغییر اینه که چرخ کار از کار نیفته، چون اگر چرخ اقتصادی این کشور از کار بیفته، اینا مجبورن هر کدومشون میلیاردها بودجه بذارن که این وضعیت بدی که توی ایران ممکنه به قحطی و خیلی چیزهای دیگه کشیده بشه کشیده نشه. من اگر میبینم که در وضعیتی دارن این رژیمو سقوط میدن که در زم قطعی هم نشه، اینطوری به این دلیل میبینم که اگر بخواد وضعیتی در کشور ما پیش بیاد که چند ماه چرخ اقتصادی و هرج و مرج باشه، دنیا اصلا تمام تار و پود دنیا از بین میره، چون هیچ سرمایه توی کشور وجود نداره برای افراد ایرانی. نظر شما چیه؟
ببینید که شما میگین هر هفته متلاشی تر میشه کاملا درسته، اونم که گفتین مردم نوا ندارن اونم درسته. و چیزی هست که قبلا در زمان 1957 ارتشی ها اینا همه خادم بودن، اصولا دستور تیراندازی نداشتن و من حتی فکر نمیکنم اگرم دستور بود شاید هم این کار نمیکردم. در حال چیزگرد امروز درست برعکسه، اینایی که موندن دور رژیم اینا یه عده آدم کشن که پرونده هاشون فوق‌العاده خرابه و اصولا امیدی ندارن برای زنده موندن اگر رژیم عوض بشه. برای همین تا آخر خط واستادن. در مقابلش هم همونجور شما گفتین مردم ذخیره ندارن و نا ندارن و با رژیم با تعداد کم آدمی که داره در اثر عدم حضور مردم در میدون بازی رو در دست داره. البته همچین کم هم نداره، مثلا در شهرهای کوچیک وضعش بهتره چون که تعداد مردم کمه ولی تعداد آدماش مثلا خب چه میدونم 500 نفره، ولی در تهران همون 500 نفر رو داره و جمعیت چندین میلیون نفره. برای همینه که این داستانهای عجیب آلودگی هوا در من هفته پیش خوندم نوشته که اگه زنهای حامله بیان تو کوچه بچه هاشون میفته، یک چیزای عجیب غریبی که آدم چاخ در میاره. به هر حال وضع اینا بسیار خرابه و تنها راهی که داره اینه که یا اینکه الکی ایجاد توهم بکنن که ما نیرو داریم. حالا من امروز دیدم در این سایت وابسته به آمریکای ایران پرس نیوز نوشته جمهوری اسلامی اینا بسیجیایی که امروز تو کوچه بودن خمه بشن. اول اینکه بسیجی نداره، دومی که عکس ها هست اینا حتی بعضیشون باتوم ندارن، یعنی مثل اینکه یا طرف نه هفتی داره نه باتوم، مثل اینکه یک کسایی رو آوردن لباس نظامی تنشون کردن که همینجا باست مثل الف و چون اعتمادی ندارن و یه آدم معمولی بوده هیچی به دستش ندادن و خیابونا خلوت همه زده بودن به بیرون به کنار دریا چمیدن به کوه و نمیخواستن قیافه این رژیم رو ببینن. و این رژیم یا باید از این دروغا بگه ما چمیدن بسیجی داریم میان تو کوچه الله و اکبر گویان غمه به دست، چیزا عکسش وجود نداره، نه فیلمش وجود داره نه عکسش، یا اینکه خبرهای تقلبی آلودگی هوا رو بدن و در نهایت تنها کارتی که داره اینه که بحران آفرینی بکنن. و یه نمونهش همینی که من گفتم، در همون پارسال در موقعی که به خطر افتاده بودن در ماه اکتبر، موقعی که آمریکا پیشنهاد عوض کردن سوخت در مقابل ذخیره رو داده بود که یک پیشنهاد منطقی بود و اینا مجبور بودن قبول کنن، یه بابایی رو از جمهوری اسرائیل به خارج صادر کردن به اسم رادمر. اسم کوچیکش یادم نیست، شما اگه بزنید رادمر روی یوتیوب اینو میتونید پیدا کنین. این رو به صدای آمریکا فرستادن در دانمارک زندگی می‌کنه که من مسئول فرهنگی سفارت ایران در پاکستان بودم، یه کسی اومده بود به مسئولین سپاه پاسداران در سفارت اورانیوم بفروشه، من در رو وا کردم اتفاقی، بعد به من فروخ، چونه زدم باش خریدم، یک چرت و پرتایی که آدم شاخ در میاره، مثل که میخواسته مثلا یه سیر تخمه بخره که از این حرفا زده اون یارو ترسیده به این اعتماد کرده، نشستم با هم گپ زدم، بعد گفته من تو مهمونی دیدم، یک چرت و پرتایی که منطقی بده به این داستان. بعد گفته اون ماه گفته بودش در حدود 18 ماه پیش جمهوری اسلامی داره بمب درست میکنه، همین دو سه روز دیگه میده بیرون، باید به ایران حمله بشه، و اینا دنبال اینن که حالت حمله پیش بیاد، یا اونا عقب نشینی بکنن یا مردم صرف نظر از مخالفت با رژیم و این گروه نظامی ها که من گفتم صرف نظر از جدا شدن. اخیرا من دیدم که این رادمر جلد عوض کرده، تا قبلا میگو من با رژیم بدم و رژیم چیز بدیه، حالا طرفدار موسوی شده و پیروزی موسوی، ولی باز هم میگه که این رژیم خطرناکه، یه ما دیگه داره بم میسازه، تنها راه مبارزه با این حمله به ایرانه. اینا در واقع به این پیسی افتادن که به این بدبختی افتادن که این آخرین کارت برندهشون اینه که به ایران حمله بشه. و از اون طرف من به شما الان نشون دادم که آمریکا که هیچ وقت جندالله رو در موقعی که مردم ایران حرکت میکردن به کار ننداخته، الان که آخرین مهرهایی که میتونن نظم رو برقرار کنن دارن از رژیم جدا میشن، این رو به کار انداخته که توهم ایجاد بکنه در منفجر شدن ایران و از بین رفتن تمایز ارزش. یعنی ما در مقابل دو نیرو هستیم که از هیچ عملی کوتاهی نخواهند کرد، یکی برای رسیدن به قدرت و گرفتن در دست جمهوری اسلامی رو در دست گرفتن، و اون یکی برای حفظ قدرت. و واقعا اگر مردم از این موقعیت که پیش اومده که تمامی وابستگان رژیم، اونایی که وابستگی مالی داشتن وابستگی قطع شده، و اونهایی که به هر حال حتی دینی بودن رابطه رو با تمام دین و اینا گذاشتن کنار، از این موقعیت استفاده کنن و کاری بکنن قبل از این که واقعا رژیم اگر خیلی خودش رو در خطر ببینه دست به کارهای بسیار خطرناکتری بزنه، خودش بمب‌گذاری بکنه، خودش خونریزی بکنه که حالت جنگ پیش بیاره، یا خودش بمب بزنه جایی یا موشکی در کنه. واقعا موقعیت فوق‌العاده ای، مردم باید استفاده بکنن، چون اگر اون موقعیت پیش بیاد آمریکا با قدرت کامل وارد بازی میشه، و وقتی با قدرت کامل وارد بازی بشه بازی رو در دست میگیره در وطن ما، و اون کاری خواهد کرد که خودش بخواد، و اون وقت دیگه دیره که ما زار بزنیم که چه شد چه چرا همچی شد.
من البته یک موردی رو حدس میزنم که امسال در خیلی از کشورهای عربی و کشورهای مسلمان مثل اندونزی، فلیپین اینا اتفاق بیفته، روز عید مسیحیه که در تمام دنیا جشن میگیرن، و یا اینه یا سال 2011 رو که همشون با هم پخش میکنن من فکر کنم مقدار زیادی کلیپ در CNN داشته باشیم در مورد پخش از کشورهای مختلف که دولت‌های اون کشورها این سال مسیحی رو جشن گرفته باشن. چون امروز که CNN داشت کشورهایی رو نشون میداد که کار عاشورا بوده، تاسوعا بوده، اونم چی بوده، یک جمعیتی رو نشون میداد که راه میرفتن، نه اون پرچم ها دستشون بود که سبز رو نمیدونم فلان باشه، مردم راه میرفتن به عنوان اینکه عاشوراست نمیدونم، یا ولی نه در ایران، در کشورهای اسلامی. این تغییری که من توی نشان دادن CNN امروز دیدم توتالی با تمام تصویرهای سالهای پیشش فرق میکرد، که مرتب زوم میشد به این پرچمهای سبزی که نوشته بودم، مردم زنجیر دستشون بود، آخوندان میخوندن. امسال به طور کلی فرق میکرد و جمعیتی که قبول داشتن این مسئله رو میتونستن پیاده روی بکنن در خیابانهایی که اجازه داشتن. طبعا خواهم دید با اون سخنرانی که رئیس جمهور امریکا تو اندونزی کرده، ما سال تحویل 2011 رو در CNN از تمام متحدین جدید امریکا و خودشون رو نشون بدن که قبول کردن این وضعیتی که امریکا داره پیاده میکنه در منطقه. من این نظرم البته، خواهش
می‌کنم. خب اینا خب ممکنه قبول کرده باشن، به ما ربط نداره که اونا مسلمونن، دوست دارن مسلمون بمونن، اونا که فرهنگ ایرانی ندارن، اونا تنها فرهنگی دارن فرهنگ مسلمانی. ما نمیتونیم قبول کنیم که امریکا بیاد برای ما بگه تو مسلمونی، بعد تفنگ برداری بری به نفع چینی، مسلمانان چینی بجنگی.
آخه تو اندونزی همچین اجازه ای رو هیچ گروه مذهبی جز اسلامی حق نداشت انجام بده، ضمن این که قوانین اسلامی در اونجا اجرا می شد و و این قوانین الان رفت کنار. الان قوانین اسلامی رو
برفت که آخه شما از کجا خیشتونی؟ آخه اونجا مملکت غیر اسلامی.
منم مثل شما تو خبرها هستم، منم میخونم گوش میدم.
ولی آخه مملکت اندونزی که اسلام نداشته کنار.
نه خیر دیگه، توجه نفرمودید که ایشون موقعی که وارده، یعنی بعد از این که شروع کرد امریکا، از زمان سکرتری رایس بود که یه خانوم رو آورد گذاشت وزیر امور خارجه، از اون زمان شروع شد کشورهای اسلامی که هیچ خانومی حق نداشت بدون حجاب وارد بشه، ایشون وارد شد. و تو این زمان هم موقعی که رئیس جمهور امریکا با خانومش تو اندونزی یا کشورهای دیگر اسلامی میرن بدون حجاب هستن، زمانی که میخوان برن تو مسجد حجاب میکنن و اونجا هم سخنرانی کرد، من توی این محل شما احترام شما رو دارم و شما هم از حالا به بعد احترام تمام مذاهب رو توی این کشور خواهید داشت، در درجه خودتون هم هستید و مقررات دینی، قوانین حقوق بشر باهاش متفاوته.
یه
جورایی سکولار انجام گرفته.
برنامه‌ای که برای ما دارن این نیست، برنامه‌ای که در ایران دارن این نیست. اینا برنامه
باشه آقای کار محسنی، به خاطر اینکه ببینید اصلا موقعی که بچه‌ها در داخل کشور همه به قول خودشون فر و هری هستند، اونایی که من میگم تو میدیا هستن، اطلاعات دارن، آگاهی دارن، رادیو تورو رو گوش میدن، توی همین معلومات اجتماعی همین پایگاهو دارن، برای همین موقعی که میگن از مذهب گذشتن، یعنی من فکر نمی کنم سیاست های خارجی ابرقدرت ها اینقدر چی میگن عقب مانده فکر بکنن که بخوان در کشور از این موضوع استفاده بکنن. در کشور ما من فکر نمی کنم به هیچ عنوان دیگه با مذهب اینا بتونن کاری انجام بدن، چون مردم آگاه شدن. این مردمی که این همه زحمت کشیدن، این همه دسترنج داشتن به اینجا رسیدن، اون قیام که علکی نبود. نشان دهنده این اشخاص هست.
آخه وقتی که کشورهای دیگه دارن حکومت‌های مذهبیشون رو برمی‌دارن و حکومت‌های مردمی می‌کنن، چرا در ایران هم همین روش به هر حال داره پیش میره؟ چون این تغییر رو که ما داریم با چشم خودمون میبینیم، این تغییر، ما ایران که سوا از این دنیا نیستیم، همه جا داره تغییر پیدا میکنه. حکومت‌های مذهبی دارن میرن کنار، حکومت حزبی و مردمی داره سر کار میاد.
الان شما آقای کاروانسینی توجهش میشین در نظر بگیرید صحبت‌های خودتون رو حدود مثلا 8 ماه پیش و صحبتتون الان، یعنی همینجور پله پله تشریف بردید و قشنگ وارد برنامه سیاسی توی ایران شدید. الان طوری که شما صحبت میکنید اطلاعات شما بیشتر از اطلاعات 8 ماه پیش بود، برای همینم هست مردم الان میفهمن، یعنی آشنا شدن. اینا همه تغییر هستش که باعث، چون میفهمیدیمش دونستیم تغییر باعث برای پیشرفت و بهبود داریم انجام میدیم این تغییر رو.
من جواب بدم
حتما.
ببینید صحبت شما درسته، ولی یک نفر بدون این خانوم چیز روز اول بدون چیز رفت، بدون چاخچور رفت به اندونزی، روز دوم اونجا خیلی شلوغ شد، اما مطبوعاتش نوشتن این چجوری اومده و یه چیزی سرش کردن و روز دوم اصرار داشتم روز اول و دوم با یکی از وزرا دست بده، دست داد و تمام مطبوعات سر این بابا خراب شدن. این اون امریکایی ها یک برنامه های بخصوص برای هر مملکت دارن،
آره، ما
پولیتیکه، نه اینکه اسلام، اینه که امریکا میخواد ایران اسلامی بمونه رفتی مردم نداره. مگه در دفعه پیش مردم ایران 100% همه عاشق خمینی بودن که این را آوردن اونجا نشوندن، گفتن گاندی قرن، قرار بشینه تو قم برای خودش تصمیم بگیره، کاری نداره. الان ببینید اینجا گروه های وابسته به کلیمیان وابسته با آمریکا، الان چه داشتم زیر چشم نمیدونم چی شد، الان دارن پتیشن امضا میکنن که ما اجازه بدیم. ها اینجاست، این خانوم هست، خیلی خانوم خوش اخلاقیه ولی خیلی کارهای رذیلانه میکنه چون میشناسمش، و ما الان میخواییم پتیشن بنویسیم که نماینده سازمان ملل، یعنی اون سازمانی که پولش آمریکا میده، اون بره ایران زندانهای سیاسی رو ببینه، نه اینکه بچه‌هایی که کار سیاسی میکنن به عنوان تجاوزکار اینا دار میزنن، اون آدمایی مثل شمس الواعظین باقی اینا، اینها الان موندن که چجوری و چه اسلامی مملکت رو حفظ کنن، میخوای اینا رو علم کنن. ببینید رسانه دست ما نیست، کارم دست اوناست. مردم چند میلیون اومدن تو کوچه، هیچ جای دنیا شما نمیبینید که بگن اینا برای عوض کردن رژیم اومدن، میگن اینها طرفدار موسوی بودن، موسوی طرفدار جمهوری اسلامیه، اینها مسلمانن، ویکیلیکس رو در آوردن که میگه مردم ایران انقدر مسلمانن، با اینکه با خامنه ای دعوا دارن، اگه خامنه ای بگه به اون خودو منفجر کن، میرن منفجر میکنن. اینه با مشکل ما.
الان من دیگه فکر نمی‌کنم که سالی باشن که بعد حرف خامنه‌ای گوش بدن به خودشون.
من شما متوجه نیستی من چی میگم.
مشکل رو شما پس یه میلیون‌ها ایرانی بیرون اومدن ولی در خارج از کشور به صورت موسوی شما میفرمایید پخش شده، این مشکل رو درسته.
عجب صحبت من نیستی، ما مردم ایران نمیخوان، ولی در آمریکا در تمام رسانه‌هاش، در تمام کتابا، تمام مقاله ها می‌نویسن مردم ایران طرفدار جمهوری اسلامی هستن، رژیم رو نمیخوان عوض بشه. من نمیدونم تو اندونزی چیکار کرده، تو مالزی چیکار کرده. تو اندونزی شما اصلا یک اونجا مالزی اندونزی دوستای من اونجا تدریس میکنه آرشیتکتور، اصلا یه چیز وحشتناکیه از جدی بودن. پلیس واسطه مثلا هر کار مردم مواظبه، خیلی دخترها حق دارن دانشگاه برن با چادر با چاخشور همه چی معدبن، ولی اگه کمترین کار احسانی بشه پلیس واسطه خیلی مردم میگیره. یک مملکت بسیار اینا اسمشون از دور قشنگی اونجا که بری کاملا برنامه اسلامی اجرا میشه و این برنامه هم که بیان زن رو اجازه بدن با چاخشور این بر بره اون بر بره، اینا آبرو خریدن برای برنامه کل اسلامیه که در منطقه ما برای شلوغ کردن آسیای مرکزیه. اونا رو اون کار میکنن در نیویورک مسجد تیتیش مامانی میزنن، به قول شما مسلمانای آمریکایی میان مسابقه پینگ پونگ ترتیب میدن و با همه این کارا ویچه میخرن و شروع میکنن. من یادم چند سال پیش یک سریالی بود جوان بودم تماشا میکردم به اسم وی، اینجا میگن وی، از کره فضای ده مارمولکن میان رو زمین و اینا بارشون بودی که میخواستم بیان اهالی زمین رو بخورن، این میگوزن ما خوبی مهربانی اینا. این سریال رو اخیراً دوباره ساختن، مصب اون تو هم چپوندن. قهرمان قبلی که در مقابل این مارمولک ها می جنگید خبرنگار بود، قهرمان فعلی چشیش. در برنامه قبلی اصلا حرف مذهب نبود، در این فعلی اومدن گفتن که این جنگ های مذهبی حزب الله اینا که در اومده اینا مارمولکن، از فضا اومدن، خود مذهب خیلی خوبه. اینا توی حتی یه فیلم زپرسی که دارن توی تلویزیون نمایش میدن تو کله مردم آمریکا میکنن اسلام چیز بسیار بسیار خوبیه، یه عده اومدن از این استفاده میکنن میخوان وچهشو خراب کنن.
در حال سرمایه‌دارانی که روی اسلام سرمایه‌گذاری کردن کوچیک نیستن، خیلی بزرگن.
یه میلیارد خورده ای ارتش غیر نظامیه.
ولی در رابطه با اینکه این مالزی و اندونزی وحشتناک هستن دلیل داره، چون هر جایی که این رژیم اشغالگر رفت تو اون کشور، اون کشور طوری کرد که هم مردمش صدمه ببینن، هم نیروی حکومتی رو بیشتر قدرتمندتر بکنه، فقط هرج و مرج رو ایجاد بکنه که به عنوان دوستش همیشه باش باشن. تو عربستان سعودی موقعی که خانم رئیس رفتن اونجا هم همه کار کردن، گفتن ماشین خودشون رو خودشون رانندگی کردن.
ببین خانم جمیله،
اولین خانمی بودن که اونجا کار
کردن. امریکا دشمن عربستان سعودی نیست، اونجا رو تنها برنامه که برای اونجا دارن که قدرت بده به شیعیان. در امریکا قصه میخوره در مصر چرا اخوان المسلمین رأی نیاوردن.
شما بودین انجام نمیدادین آقای کاظم حسینی رو شیعیان سرمایه گذاری کنید الان؟ چرا که نه؟ چون در دست اینا هستم، تمام شلوغی ها در دست همین شیعیان هست، شیعیانی که ساخته شده.
داستان ببینید، یک داستان سیاسی قدرت تخت بسیار مسائل چیزه و اینو من دارم میگم که برنامه سیاسی آمریکا به صورتیه که نمیخواد ایران چیزی جز اسلامی باشه.
نمیشونه، به خاطر اینکه ما قانون اساسیمون که بخواد عوض بشه این آخه جزوش هستش، به اصلا سکولار باید باشه. شهر رضا پهلوی گفتن
شما این رو میگین، حتی این اعلامیه حقوق بشر هیچ جاش سکولار نیست.
ما الان میگیم که گوش بدن
مسلمان. ببینید مسلمان ها تو فرانسه میان توی کوچه نماز میخونن و این کار ممنوعه، ولی اجازه دارن و حالا به روزی خواهید دید که اعلامیه حقوق بشر رو در میارن. اعلامیه حقوق بشر نوشته هر جایی شما بخوای میتونید کار مذهبی بکنید. این یک چیزی که نوشتن برای مردم، یه ادهی که خودشون این جنگ رو انداخته بودن.
ولی شهر رضا پهلوی آقای کاظم حسینی عنوان کردن که ملت عزیز ایران یک حکومت دموکراتیک سکولار میخوان. موقعی که سکولار باشه خب 100% اصلا، حالا خب درصد جمعیت الان مردم در داخل کشور، خب اونایی که اسلامی بودن، یعنی منظورم همین دین اسلام رو قبول دارن نه با این جمهوری اسلامی ها، خب 100% عده کثیری رو الان تشکیل میدن.
اسلام کرد ایران و جوان اصلا نگاه نکرد به مردم، گذاشت این دار دسته بدنامی که آخری شانسشون اینه که اصلا اتفاقی تو ایران نیفته به جون مردم بیفتن و مردم رو تو کوچه لطوپار بکنن. آمریکا صدای آمریکا گفتش که ما برنامه ها صدا نداره، چون تصویر که تصویره، اون صداهای مرگ بر جمهوری اسلامی میخواست قطع بشه. رئیس جمهورش هم که یه طرف دیگه نگاه کرد. ببینید بر پایه اینی که رفته اونجا چادر سر نکرده یا کندلیزا رایس که وابسته به شرکت نفتی شورون بوده رفته به عربستان سعودی چادر سر نکرده، نمیشه روی برنامه ایران کار کرد. در برنامه ایران این رئیس جمهور آمریکا آمد در مورد نوروز به اونا گفت، نگفت نوروزتان پیروز، عید شما مبارک، اون صداش. و این رو ما اگه این رو قبول نکنیم که سرمون کلا گذاشتن در سال 1357، اگه قبول نکنیم که مردم ما گول خوردن و مقدار زیادیشون یه مقدار که بدخواه بودن، یه عده دیگه هم اشتباه کردن، یه عده هم دیگه اصلا تو خط تحقیقات نبودن، هر چرتی به اینا میگفتن، باور که اگه اینا رو قبول نکنیم همون اشتباهات رو دوباره تکرار خواهیم کرد، تا ابد تکرار خواهیم کرد و خارجی تا ابد پیروز خواهد بود. یکی از شروط موفقیت اینه که آدم اشتباه خودش رو بفهمه و اشکال خودش رو بفهمه که اون اشتباه رو تکرار نکنه. اگه مثلا بیاییم بگیم که اصلا مردم ایران در انقلاب شرکت نداشتن،
در رابطه با همین موضوع اشتباه شهریار رضا پهلوی صحبتی داشتن موقعی که با آقای بیژن فرهودی انجام میدادن. حالا بعد از گفته شما ما 100% این رو برای شنوندگان عزیز میذاریم که متوجه باشن که این صحبتی رو که ایشون کردن بسیار بسیار با دفعات قبلشون فرق میکنه. بیشتر مطالبی هم که شما گفتید آقای کاظم حسینی توی گفته های ایشون هست.
ولی من اولشون نگاه کردم، منتها چون برنامه رو باید آماده میکنم دیدم برنامه قسمت دوم خیلی طولانیه، گذاشتم بعدا نگاه کنم. اون قیافه اون فرمودی هم خیلی من اذیت میکنه، چون که اینا تا دو سال پیش غیر عرفات میومدن به سازگارا، حالا تعدیق به تعدیق خورده.
من شما خواهش میکنم فعلا حالا با قیافه کار نشوشیم، فعلا به گفتگو به پردازیم، هم قضیه صحبت میشه و ما میشنویم، خودش خیلی خوبه.
من وقتی میگم نگاهش، یعنی لحنش بدم میاد، فکرش بدم میاد، از نوع حرف زدنش بدم میاد، از نوع چشمش بدم میاد، از نوع نگاهی که میکنه، از لبخندهایی که میزنه، چون اینها خیلی گذشته بدی دارن. اینها دفاع از آدمای بسیار نابابی کردن، آران برومند رو که اینقدر پول، 1,000,000 پول گرفتن که هیچ جا ننویسن جنایات رژیم و اینها رو میارن واسه چون غیر قمیش میاد. اینا برای من قیافشون از قیافه رفسنجانی بدتر نیست، چون رفسنجانی سر کار تا موقعی که اینا پشتشن. من حاضرم باید گوش بدم به برنامه شهریار ایران قبل از صحبت کردن، ولی که برنامه ما اگه ما قبول نکنیم که اشتباه کردیم، اگه قبول نکنیم برنامه های آمریکا چی بوده، اگه باور کنیم که آمریکا پیروز شده، پیشرفت نمی کنیم. ولی آمریکا پیروز نشده. اگه پیروز شده بود، صدای سایت کوچک ایران رزیست رو مقاله‌هاش رو سانسور نمی کرد، آقای شمشیری رو دعوت می کرد. اینا از حقیقت می ترسن و می دونن که مردم ایران حقیقت رو پیدا کردن. و همونجور که آقای زهی گفتن، مردم ایران شادابی اقتصادی وجود نداره، نا ندارن که بیان تحمل کنن تظاهرات رو. ولی من شخصا فکر می کنم که اگر مردم وارد صحنه بشن، اگر شروع به تظاهرات بکنن، این عمر این رژیم 4 ماه ضرب 4 ماه سقوط نمی کنه، ضرب 1 ماه سقوط نمی کنه، ضرب 2 هفته، 1 هفته، 2 هفته می افته این رژیم، چون آدمایی که بهش وفادار موندن تموم میشه. از طرف دیگه شهریار ایران هم پیام بخشش و بخشش ملی، عفو ملی برای تمام این کسایی که پرونده دارن داده. حالا باید
اینو
بیانیه نیست، همیشه صحبت میکنن. اونهایی که پرونده ندارن باید جدا بشن، که اونهای دیگه بتونن به هر حال در موقعیتی قرار بگیرن که عقب نشینی بکنن. در واقع شهری ایران سالا صحبت از عفو
عمومی کردن ولی خردمندانه فقط
برای تغییر عفو عمومی در تغییر در تغییر و بعدش هم فرمودن دیگه اون با دادگاه حکومت مردمی که مردم رأی دادن اون موقع بلد. حکومت هر کاری میخواد با اینا بکنه رأی مردمی است، ولی اولش که میخواین آزاد بکنین ایرانو نباید بریزید سر هر کسی و هر کسی و هر کسی رو بکشید و باز این دوره انتقام جویی به نسل دیگه منتقل بشه. برای اینکه به نسل دیگه منتقل نشه این حرف عمومی تغییر رو دادن، مثل تو ساوت آفریقا هم الان دارن خیلی دادگاه میذارن با حضور مردم و دیگه دوره انتقام جویی هم نخواهد.
من قبل از خداحافظی با شما چون باید برم بشینم دنبال کارم، این رو میخواستم بگم در تمام این چند سال گذشته چندین بار مردم نشون دادن که به این رژیم پشت کردن. حتی در اون لحظه ها آمریکایی‌ها نه تنها تحریم‌ها رو زیاد نکردن، بلکه اومدن گفتن تحریم‌ها رو کم می‌کنیم، بلکه اومدن کمک مالی به این رژیم کردن، قراردادی که فروختن که بنزین جمهوری اسلامی بتونه بنزینی لیتری $1,000 به عراق بفروشه. چه عجیب غریب که فقط پول بره تو جیب اینا که اینا نیافتن. این که ما فکر کنیم که اینها دنبال کمک به ما هستن یا کمک به شهریار ایران هستن، راه غلط رفتیم و شهریار ایران رو که خودش نمیتونه بیشتر از اون چیزی که سعی میکنه در مملکت در اون مملکت زندگی میکنه که حرفی نمیشه زد، در اونجا ازش انتظار داشته باشیم به مخاطره میندازیم. ما این که باید حرف بزنیم، حرفایی که اون نمیتونه بزنه، و مردم هم که باید به صحنه بیان و به نماد ملی و آزادگی ایران کمک کنن. من فقط یه نمونه بگم از بدجنسی این مردک فرنودی. شما میتونین تاریخ تعیین کنین برای عملیاتتون؟ مرد سایده مگه خری نفهمی نیفهمی که رئیس جمهور مملکتی که باتش داری کار میکنی کمک نمیکنه به مردم ایران؟ شما از شخصی که فرمانده معنوی مردمه میخوای تاریخ بذاره که اون تاریخ رو نتونه بهش عمل کنه که تمامی فرمانده معنوی چه سوال بده؟ خب من واسه این آدم قیافش و اینا مالم به هم میخوره. ما باید کاری بکنیم که آمریکا در مقابل مردم ایران کوتاه بیاد، باید ببینه که مردم کار رو در دست دارن میگیرن، اون وقت خواهید دید که چگونه به طرف شهریار ایران میاد، چون بهترین و مناسبترین آدمیه که میتونه باهاش بعدن بشینه در همه زمینا مذاکره کنه. لاتوپیت نیست، وحشی نیست، آدم کش نیست و قابل اعتماده و مردم ایران هم بهش اعتماد دارن، همون آدم امینیه که دوست ما آقای خندانی گفت. ما امیدوارم این رو واقعا در نظر داشته باشین که شهریار ایران نمیتونه اون آزادی که میخواد صحبت بکنه، چون در سرزمینی نیست که سرزمین خودش باشه، بلکه در سرزمینیه که سرزمین ما رو به این حالت انداخته با کمک انگلیس و بقیه. ولی چیزی که مهمه اینه که واقعا ما کار بکنیم در موقعی که اون نمیتونه کار بکنه، او رو به قدرت برسونیم و او و بعدا با او در کنار او ایران رو بسازیم. بعد این که بشینیم منتظرش باشیم، هر چقدر حرفاش خوب باشه، به خودمون این قدرت رو نمیدیم که او قوی بشه و از حقوق ما دفاع بکنه.
تنها جوری که آقای کاوه محسنی ایشون قوی تر میشن فقط همونجوری که خودشون گفتن، میبایست تارنمای ایشون رو به دیگری اطلاع داد و بگن شهریار رضا پهلوی هستن برای مدافع دموکراسی در کشورمون ایران. بله، این کارهایی که از ما خواستن اگر انجام بدیم، ما جمعیتی میشیم که اون وقت شهر رضا پهلوی بگم من از جانب این عده صحبت میکنم.
ببینید برای من مردم ایران مهمه، اون مردمی که باید بیان.
شما ابزارش الان در داخل خارج از کشور اینه که ایشون میگن خودشون،
یعنی همون مشکل
در ایران هم همه برمر دارن.
تجربه رو شما فرمودین دیگه، مردم 1 میلیون 2 میلیون اومدن بیرون،
تجربه اشتباه.
ولی بیرون اینا دستشون باز بود
و چیز دیگه ای به مردم دنیا گفتن،
بیرون نیومدن بچه‌ها.
ما باید مردم خارج از کشور ما اقدام بکنیم در حرکت که اینا میخوان تو ایران انجام بدن، چون
به نظر من هیچ فایده نداره و هیچ جای اینا با
باز مرتبه که باز مرتبه که همین
نداره.
میشه دیگه، یعنی اگر مردم شلوغ بکنن همین سر صداهای موسوی برنده میشه، اگر ما مردم در خارج بلنگوی اونا بشیم که
ببینید پشتیبانی از ما همینو میخوان.
ببینید نه، ببین من به عنوان یک متخصص این رو به شما میتونم بگم، مردم ایران دفعه پیش اومدن بیرون دستشون هیچ چیزی نبود که اینها رو به موسوی وصل نکنه، دستشون پرچم سرنگ و شیر و خورشید نشان ایران نبود.
بله، به خاطر اینکه اون سازماندهی که شما دارین راجبه صحبت میکنید هنوز انجام شدنی نیست، هنوز تکمیل نشده. ببینید این یه مسئله هستش که ببینید آقای کار محسنی، در ایران اگر 70 میلیون هستن ما در رابطه با 30 میلیون نفر صحبت میکنیم و بقیه مردم که اطلاع ندارن و آگاه نیستن هیچ وقت نمیتونن پس از این همه سال که هر کار کردن نارو دیدن دو مرتبه این اشتباه سابقشون رو بکنن. شهر رضا پهلوی از زمانی که عنوان کردن ما میبایست در زمانهایی که میخواهیم تظاهرات انجام بدیم میبایست از روزهای ایرانی خودمون استفاده بکنیم، برای همین بود دیگه نه 13 آبان مردم آدم بیرون، نه 16 آذر، نه 21 آذر بیرون دیگه نیومدن، 22 بهمن هم که اینا این همه چی میگن فکر میکردن چیزی انجام خواهد شد، هیچی نشد. به خاطر چی؟ به خاطر ارتباط شهر رضا پهلوی با بچه های داخل کشور، اونایی که فعالن.
مشکل ما ایرانیای خارج از کشور،
بله. مشکل ما چون ما میتونیم هی ببینید من الان اینجا با شما صحبت میکنم به خاطر اینکه میدونم سیاست خارجی این صدا رو گوش میده، میخوام بدونه که من این فکر تو سر من هست و باور من هست. ما اینجوری میتونیم صدامون رو برسونیم. ما شما خودتونم گفتید شهر رضا پهلوی الان صدا ندارن، صداشون سانسور هست، ولی زمانش باید برسه و الان من فکر میکنم تا به الان که پیش اومدیم من خودم این تغییر رو در خودم دارم میبینم آقای کار محسنی، که من پارسال این حرفا نمیزدم، اینچنی فکر نمیکردم، اینچنی روشن نمیدیدم.
رسانه این مردک پاسی که پهلوی رو عدم کرد و این هر چی تو دهنشه به خانواده پهلوی میگه، می اینا دزدن، ما قاچاقچی هن، آدم میشن. پاتری که پهلوی یه مردی که کله گردیه که اینجا من نشون دادم پارسال اینو بردنش این بر اونور علمش میخواستم بگم
اینقدر اون یه جوش عوستا میخواست بیاره توی برنامه آقای عریضا میبودیم بودن
الان چند روز علم کردن، چند روز دیگه تو
جنب
همایش میذاره. اینها همه جور رسانه دستشونه که در خارج از کشور همه جور آدم دارن، مثل اون خانم کلیمی که میخواد چه میدونم برن از امادالدین باقی دفاع کنن. تنها جایی که ما آدم داریم در داخل مملکته،
بله.
جایی که مردم امنیت دارن خونه خودشونه، برن بالا پشتمون فریاد بزنن، عکس شاهان ایران رو به در دیوار بکوبن. الان که دیگه سرکوب نیست، ببینید این رهبری تا موقعی که شهریار ایران دو سانسوری که وجود نمیاد، وقتی هم که اگه هم که در خارج بشینیم منتظر بشیم که
نه ما منتظر نمیشیم،
خود مردم هم باید ایجاد بکنن.
بله.
ببین برنامه ریزی عجیب غریب نمیخوان که 1 میلیون نفر رو بیارن تو کوچه، میخوان یه آفیش بکوبن به دیوار، میخوان یه فریاد بزنن بالا پشت دیگه فرماندهی نمیخواد این چیزایی که
آقای
ما اینجا
فعالیت کردیم،
ما از خارج از کشور
اون چیزی که حفیش به در دیوار سفارت چسبوندیم
آقای محسنی،
تا داریم هزار کار کردیم که بدون اجازه بوده یه اجازه میخواستیم بگیریم به ما نمیدادن.
آقای محسنی من شنیدم از بعد 25 خرداد به بعد که مردم داخل کشور با جملات خاصی میگفتن ما که حرکت خودمونو کردیم توی
ببین هر ببین یک بار که حرکت نیست.
درسته. آخه ما باید سازمان ما که سازماندهی نداشتیم 25 خرداد 25 خرداد این سبز موومنت همین جنبش سبز بود، ولی ما الان باید خودمون رو سازماندهی بکنیم، چون اینا باز مردم میخوان بیرون بیان، باز اینا میخوان همون کار بکنن، ما باید بلندگوی اونا باشیم. اگر این اطمینان رو به داخل بدیم که آقا ما آماده ایم در بیرون، دو تا اتحادیه داریم، هممون جمع شدیم، شما هر حرکتی میخوایم بکنیم دیگه نمیذاریم موج سبز موسوی و تبلیغاتشون چیز دیگه ای بگن، ما حرف شما رو به مردم میزنیم. این تجربه رو که کردیم پس باید الان اینجا رو بچسبیم.
ببینید اگه این درخواست شهری ایران که انجام شد، حرکتی شد، شما ما در این برنامه سابق گفتیم میخواییم بریم اینا رو در منگنه فشار بذاریم، این آدمایی که اسم راست دارن بیان بگن ما این رهبری معنوی رو قبول. کسی اومد تا حالا؟
ببینید همچنین که شما گفتین آقای کاوستنی، مردم نمیان به حرف دو نفر در رادیو طلوع اون حرکتشون رو انجام بدن. این اونها
دو نفر میرد شهریار ایرانه،
شهریار ایران نگفتن بیاین توی خیابون و داد بزنید جاوید شاه.
پس بخواهیم پس و هیچ وقت نیان، یه بار رفتن سر کار میخواد
باید همین بیان بیرون و همین آزادی، حقوق بشر، مرگ بر جمهوری اسلامی که خودتون گفتین، اینا رو باید اول شروع بکنن. نمیتونن مستقیم برن سراغ شهریار رضا پهلوی.
خانم جمیله، شهریار ایران حرفی جز حقوق بشر نمیتونه بزنه، ولی حقوق بشر تمام اصولش مغایرت داره با لایسیته. هیچ جای حقوق بشر ننوشته لایسیته، و همه جا نوشتن که هر گونه آدم مذهبی حق داره همه در کوچه، در خیابان، در مسجد، در مدرسه، در همه جا تبلیغ دینی بکنه. این برنامه حقوق بشر برنامه کار سازمان ملل بود، سازمانی که پولش رو آمریکا میده برای برنامه‌های آمریکا. این ما میتونیم اسمشو بیاریم و در نهایت اسم حقوق بشر خوبه، ولی اگه اجراش بکنیم هیچ گونه قانون اساسی لایق در ایران نمیتونه نوشته بشه. همین. حالا میتونیم بریم دنبالش، سر خودمون شیره بمالیم، بعدم بگیم که مردم ایران یه بار حرکت کردن گول خوردن، مثل که من بگم یه بار رفتم سر کار صاحب کار سرم داد زد، من دیگه نمیام سر کار، میخوام حقوق میخوام. ولی خب اینجوری همجوری بشینن
نه، ولی شما اینو بدونین اون زمان خواهد رسید هم اون تظاهرات سرتاسری از چهار گوشه کشورمون انجام خواهد شد و همزمان در خارج از کشورمون تظاهرات انجام خواهد شد. آقای کارمون
میدونم میشه، ولی در
و فقط
از همین
شهریار رضا پهلوی
100 نفر دار زدن تو ایران، 100 نفر هر هفته دار میزنن، حتی و تو این مدتی که مردم بیدار بشن شاید بچه های خودشون، همسایه خودشون، دوست خودشون، پسر خودشون این موقع دار زده بشه، چون در اون بدبختی رفته یک چیزی ورداشته دوزیده، یک چیزی ورداشته خورده که اتنه داشته. این وضع ببینید یک اوجانسی وجود داره، ما در خارج نشستیم و قهوه‌مونم میخوریم، صبح دوشمونو میگیریم، بعد میریم میدویم، بعد میایم خونه نهار میخوریم، بعد تلویزیون تماشا میکنیم، بعد میشینیم یکم روزنامه میخونیم، بعد هم میشینیم شاید مثل من بعضی ها میرن میگیرن میخوابن، بعضی ها میشن مقاله میدیسن، یکم حرف میزنن، یه دم رادیو دارن. و این مردم ایران میگیرن اینا رو دار میزنن. حالا ما بشینیم بگیم که حالا نمیشد
برم چه شما باشید چه نباشید، آقای کاو محسنی، چه ما باشیم چه نباشیم، این کارهایی که در ایران داره انجام میشه انجام خواهد شد.
ببینید خانم جمیل،
برای همین آقای
من اینو شنیدم گفت ما به اونجا نرسیدیم که بازاری هر روز ببنده، ما به اونجا نرسیدیم که مردم اعتصاب بکنن. تو این حرف شما یا حالت کنایه نمیبینید؟
نه کنایه نمیدم، دارن ایشون صحبتشون رو میکنن، میبایست این سیستمی صحبت بکنم. من قطعا میفهمم
خودش یه جمله سازماندهیه.
بله،
یعنی منم
باید شروع بشه، آنچنان میخوام مجبورن، من اینجوری میفهمم. حالا
درسته دیگه خانم جان، همین من میگم
بس.
من میگم که ما یا حداقل من برها این آزادی فکر رو در خودم میبینم که از شهریار ایران پیشی بگیرم و قبل از این که تو امروز بیاد این حرف رو بزنه در صدای آمریکا، از سالها پیش بیام بگم که آقا این آقا، این آدم، این رهبر معنوی ما منظورش این بوده و از سالها پیش همش صحبت این رو کردم، در موقعی که همه میگفتن نه آقای چی نگو، خودش گفته که نگی اینجا.
نه دقیقا، هر کسی به نظر من آقای کاوه محسنی خیلی خوب هستش که نظرش رو بگه، چون ما موقعی که صحبت شهرزاد پهلوی رو میخونیم در سایتشون اون پایین نظرات نوشته شده، عزیزان نظر میدن، ما هم نظر رو از صدا میدیم، چرا که نه.
به هر حال اینو میگم که ایشون میتونن خیلی حرفا رو بزنن، ایشون نمیتونن بگن بیان بگین جاوید شاه، ولی اگر ما نگیم جاوید شاه این رهبری به وجود نمیاد، چون راه آمریکایی میگه نشنیدم.
نه 100% اینو مطمئن باشید، در ایران موقعی که تظاهرات سرتاسری انجام خواهد شد، یعنی زمانی است که شهریارز و پهلوی به کشور باز میگردن.
ببین قبل از این که بازگردد باید بشود، نه این که به وقتی رای باید
اونا رو ببینید. آقای کاوه محسنی، من و شما در داخل کشور نیستیم و در سیاست، از نظر سیاست واقعی که داره الان، سیستمی که داره انجام میشه رو من و شما بی نهایت پشت پرده هستیم. حالا من خودم میگم پشت پرده هستم، شما هم 100% کم هستید، نمیتونید دقیقا بدونید اگزکتلی جایی که شهرزاد و پهلوی الان هستن از نظر سیاسی تو رو بیشتر میبینن تا ما. این حالتی که شما میفرمایید اون موقع که ایشون میرن دیر هست، الان داره سازماندهی میشه برای همون موقع. آقای کاوه‌محسنی این
شما چه میشه خانم جمیل؟
بله ببخشید من پیشگو نیستم که
نمیشه. ببینید همه کار من اینه که
شما میدونید آخر زندگی شما آقای کاوه‌محسنی چی میشه؟ نمیدونید. این یه چیزی نیستش که ما الان فکت بشتدیم.
ببینید من کار زندگی نیست، وقتی در حدود 5 ساله مقاله می نویسم، 5 ساله که تحلیل نوشتم، اونم تحلیل سرزربا، معمولا روزنامه هایی می دارن یه هفته بگذاره بعد نظر می دن. تو این تحلیل 5 ساله یک بار اشتباه نشده، یعنی اون چیزی که پیش بینی کردم هر دفعه شده، در حالی که اینجا یه آره شما میگی نگو زنک، ولی اینو من میگم زنک چون نوکر آمریکاست، متخصص همه چی هست. اون موقعی گروگان‌های انگلیسی رو گرفته بودن، اومد گفتش که من نظر میدم که 5 سال زنی از طرف ترز دلپش 5 سال اینا رو نگر میدارم. ما نوشته بودیم اینا رو همین 2-3 روز دیگه آزاد میکنن. از قضا همون روزی که این خانم رو 5 سال دیگه آزاد میکنن، 2 ساعت بعد آزاد کردن. این زنک لال شد، حالا دوباره آمده دم درآورده و میگه که جمهوری اسلامی داره بمب میسازه، فلان میسازه، متکی چه میدونم نماینده لاریجانی بوده، لاریجانی نماینده رهبر نماینده اینه. این چرت و پرتایی که شلوغ میکنن، این شلوغ کردن و اینها برای اینه که اینا نمیدونن چیه و میخوان یه تحلیلی بکنن که نشه فهم هر چی بگن راست در بیاد.
اینا همه کار میکنن، همه چی میگن آقای کاوه محسنی، همه چی رو پر میکنن، به خصوص هر چی که ایرانی اصلا ربطش داشته باشه، فقط این که همین سانسور شهریارز و پهلوی همچنان باقی بمونه.
ببین اجازه این، من میخوام نتیجه گیری کنم. من وقتی نظر میدم، این نظرات من در طی 5 سال گذشته هیچ کدومش غلط در نیومده. واسه همین واقعا این نظر رو نمیشه مقایسه کرد با کسی که منم چای میخوره، بعد از چای میشینه تفکری میکنه میگه مثلا من فکر میکنم همچینی میشه. و به نظر من چون 30 سال هم از تو اپوزیسیون بودم، این صحبت ها رو زیاد شنیدم، رهبری ایجاد بشه، خارجی نمیخواد رهبری ایجاد بشه، شما و رسانه دست خارجی، و اگه 100 سال هم بشینیم ما اون نخواهد تونست. تنها موقعیتی که ما بازی تنها جایی که بازی دست ماست توی خود ایرانه، تنها موقعیتی که میتونیم ما رهبری رو ایجاد بکنیم، هرچند که اون نخواهیم که با و به صورت سمبولیک نشون بدیم، وقتی کسی عکس رضا شاه رو بیاره، عکس محمد رضا شاه، عکس پسرش رو بیاره که شاه آینده ایرانه، یا اگر نماینده آخوند رو یعنی عمامش رو لگد مال کنه، اگه هزار تا زیرنویس زیرش بذارن نمیتونن بیان بگن که اینها طرفدار یک نوع دیگر جمهوری اسلامی هستن. مردم ما در تابستان 88 درست عمل نکردن، در تظاهراتشون اومدن بیرون ولی نتونستن این تظاهرات رو به ثمر برسونن، با آوردن عکس، با شعارهای درست، با شعار، با کارهای نمادین یعنی سمبولیک اگر کرده بودن، دست ما و دست خودشون بازتر بود و این رژیم تموم شد. و شما نمیتونید بگید که شما تو ایران نیستین نمیدونید ایران چه خبره. من 5 ساله دارم میگم در ایران چی میگذره. آقای
کاروسلی، من با اینا هیچ مشکلی ندارم، ولی در رابطه با گفتار شما من به این مسئله احتمالات میدم که احتمالات فقط برای ریاضیه. من امکانات میدم، امکان داره شما 5 سال درست می نویسین الان درست می نویسین شاید بعدم درست نویسین، ولی ممکنه یک زمان شما هم این اشتباه رو بکنید. شما همگیمون انسان هستیم، نسبت تجربه و اشتباهاتمون پیش اومدیم، پی بردیم، درس گرفتیم.
من چه حرفی دارم؟
بفهمید
مردم ایران که میگیم، خب شما میگین که من میگم فریاد بزنم ما رضا پهلوی رو میخوام، شما میگین نمیشه.
چرا
مردم خارج از دنیا
آقای کاوه محسنی ببینید من اینجوری که شما میگین نگفتم، من گفتم مردم میان و اسم شهر رضا پهلوی رو خواهند آورد، ولی نه با صدایی که از اینجا ما میگیم بگید جاوید شاه. اونا خودشون میدونن چه زمانی و روزش هم اعلام نمیکنن. بله
بقیه که میگن بگید نگید ما...
نه باید صد درصد میگن، در این شک نداشته باشید. ببینید عکسای ایشون برای چی این همه فرستاده میشه ایران، اینا همه داره انجام میشه، عکسایی که نمیتونن تو ایران چاپ کنن یا شدن تو ایران چاپ کنن، اینا نمیدونن، اینا رو ببینید داره انجام میشه. ولی خب ما نمیتونیم در رابطه باش در این صدا صحبت بکنیم، به خاطر اینکه من و شما،
من چی میتونم تو برنامه خودم صحبت بکنم تو برنامه؟
نه ببینید ازش تو استفاده میکنن. من همین اشتباه رو آقای کاوه محسنی در همون تلویزیون رنگ و رنگ انجام میدادن و این یکی از بزرگترین اشتباهات هم بود و به هر حال اتفاقات بد افتاد. حالا دروغ یا راستش
نگیم، به مردم بگین جاوید شاه.
چرا جاوید شاه رو ببینید، من میگم چرا میتونم بگم 100% هم خواهند گفت. چه زمانی گفتم؟ موقعی که بچه های کشور، اونایی که 35% کم همین مبارزین رو انجام دارن میدن، فعال هستن، بهشون میگن زیرزمینی، معتقد هستن به فروهر پادشاهی توی سر این عزیزان هست، میدونن الان پادشاهی یعنی چی. اینجوری نیست فقط بگن چون شهریار رضا پهلوی پسر رضا شاه بزرگ ما پادشاهی میخواییم، نه، میگن ما پادشاهی رو میخواییم برای کشور. چه کسی بهتر از شهریار رضا پهلوی که ژن رضا شاه بزرگ هستن؟ و موقعی که این چنین فکر میکنن، شما اینو بدونید که امکان نداره سازماندهی انجام نشه و اون روز نرسه. من مدتشو نمیدونم کی هست، ولی باورم بی نهایت هست که این انجام شدنیست. چرا؟ چون میگم این آخه شما خودتون جواب من چی میدید؟ مثلا عکس فرستاده میشه، ولی به من میگن هر چقدر اینا ندونن که دارن چه میکنن، اونها در کشور سیفترن و بیشتر بهتر کارشون انجام میدن. واسه این من میگم، ولی جاوید شاه رو 100% خواهند گفت، چه ما بگیم چه نگیم.
ببینید ما گفتیم و اگر هر روزی شروع کنن، هر روز این حلقه فشار آمریکا رو که نمیذاره ما به بچه برسیم شلتر خواهند کرد. و معمولا همین چینی ها میگن برای رسیدن به یه قله باید شاید 10,000 قدم ورداشت، ولی مهمترین اول قدم اوله و نمیشه ایگو من منتظرم دستور برسه، فرماندهی ایجاد بشه و از این حرفا، چون هیچ کار هیچ وقت پیش نمیره. به اصولا برنامه دموکراسی که قراره بیاد اینجور نیستش که یکی بگه شما به فلانکار رو بکنید، همه بودان بکنن. هر کسی باید خودش رئیس خودش باشه.
اصولاً
اون چیزی که من شاید این مردم ایران اون به اون پختگی نرسیدن که این کار رو بکنن، ولی من وظیفه خودم میدونم که بهشون بگم که 30 سال گفتن نگید جاوید شاه، چون نمیخوان در دنیا کسی بفهمه، مردم دنیا بفهمن که مردم ایران شاهنشاهی میخوان. چون از این میگن جاوید شاه، هم شخص شاهه هم رژیم شاهنشاهی، اینها نمیخوان که این فکر جا بیفته. و از اونم با هر فرانسوی حرف بزنی میگن شاهنشاهی که تموم شده تو ایران، از اون کسی باورش نمیشه.
بله. اینا رو کی به گوش مردم رسون؟ همین جملات که الان شما استفاده کردید، اینا رو کی به گوش این مردم رسون؟ همین تلویزیون های آل عبا.
ببین خانم جمیله، نه فقط هم اینا نیستن، همه این کسایی که حزب مشروط و اینا یک دم میگن نگید جاوید شاه، ولی نقش من این نیست.
من اونم آقای سالم حسینی جزبشون میدونم، من مشروط خانم متاسفم خیلی ببخشید، من اصلا قبولش ندارم
که وگه نمیشه
نتیجه اینا همه که حالا یکی مشروط خواه هستن، یکی هم همین جمهوری اسلامی ها، همین جمعی دو طرف هستن. مشروطه
خواهان توده، همه میگن نگی جاوید شاه، چپی ها میگن نگی، همه میگن
نقابیون.
خود شهریار ایران هم که اون آزادی بیان نداره میگه نگی، و خواهی یه شکه میتونه بیاد و آخه من نمیتونم جمله هم تموم کنم، ببخش. ولی چیزی که هست اینه که من بعد از 30 سال این که جلوی خودم رو گرفتم، با نتیجه از بحثی که با آقای خندانی داشتیم، به نتیجه رسیدیم که اگر ما نگیم این رهبریت معنوی و رابطه قلبی کسی ازش باخبر نمیشه، و ما میتونیم همه سال منتظر باشیم که اونهایی که وابسته و مزدور هستن بیان بگن جاوید شاه. نه در خارج از کشور ما اینو خواهیم شنید، نه نه داخل. اینا که خارج اومدن که اصلا به مهم نیست براشون، زندگیشون دارن اینجا میکنن، و اونایی که تو ایران هستن مهمن. اونا هم که باید سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، به دنیا نشون بدن ما این رهبر رو میخوایم، وگرنه آمریکا بها نمیده. 100 هزار سال هم میتونیم بشینیم، ما میتونیم 20 هزار بار در رادیو بگیم، ولی همین برنامه ها رادیو اینا برای گفتنه. در کنار این مسئله من گفتم که من به عنوان تفسیرگر و به عنوان تحلیلگر میتونم بیام و نتیجه تفکراتمو بدم، و این نتیجه تفکرات دو نفر آدمی که با هم بحث کردن، دو تا سایت بتاقره. و در کنار این مسئله ببینید، من دارم خبر میرسونم به مردم، و نه اینه که اون چیزی که تو کلمه، همینی که ما مینویسیم که آمریکا این کارا رو کرده و مردم ایران یه حالتی دارن که ناراضی هن از این. باز یه دو من ایمیل میزنن که حالا بکش، ما آمریکایی هستیم، حالا بخور بمیر. من به یارو میگم آقا من خبرنگارم، من که نیومدم باد دلم رو خالی کنم، من دارم میگم آمریکا تو ایران انقلاب کرده، و یه عده مردم ایران نگاه مثبتی به این وضع ندارن. تو عوض اینکه این خبر رو دریافت کنی داری به من شعار میدی، و این حالت من نمیخوام پیش بیاد که ما بگیم مردم ایران قوی ان، مردم ایران فهمیدن. بله مردم ایران فهمیدن، مردم دنیا که نمیدونن که مردم ایران چی فهمیدن، چون مردم ایران بی صدا میان تو کوچه، تا موقعی بی صدا بیان این صداشون فایده نداره. تو اینجا کسایی که بی صدا میان با میان تظاهرات تو کوچه با جمهوری در فرانسه که مشکل ندارن، با یک برنامه دولت مشکل دارن. و هر وقتم که تا مردم ایران نیان تو کوچه با فریادی که اینها رو به شخص رضا پهلوی وصف بکنه، خب خارجی میگه آقا اون اومدن واسه یه قانون ناراحتن. خب به من چه؟
من شکی ندارم و اون روز انجام خواهد شد، ولی همچنین گفتم احتیاج به سازماندهی و موقعش هم 100% خودشون میدونن. همجور که ما رو سورپرایز کردن 22 خرداد تا 25، باز هم این کار رو انجام میدن. آتش زیر خاکستر معنیش یعنی چی؟ هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور، حتی اگر 4-5 تا باشن.
در حال چون بعدن دوباره یک شنبه در این مورد صحبت خواهیم کرد، من از شما اجازه میخوام برای رفتن، ولی باز تا اصرار خواهم کرد که هر چه زودتر دست به کار بشن زودتر باعث آزاد شدن شهریار ایران از سانسور خواهد شد و اون خودش وقتی ایشون آزاد بشن تمام دنیا خواهند فهمید. ولی موقعی آزاد خواهند شد شهریار ایران که خارجی بفهمه تنها آینده‌ای که در ایران داره با شهریار ایران و مردم ایرانه و مردم ایرانن که ما را آزاد میکنن، نه اونایی که فرار کردن اصلا مهم نیست برشون و یه عده مزدور که اینجا سالها میفلکن. امیدوارم در این مورد دوباره صحبت بکنیم، خبرهای جالبتری یک شنبه باشه و از حضورتون خداحافظی میکنم و درود دارم برای ضد انقلابیانی که از حکومت جدا شدن که آخری هاشون بسیجی ها و تحکیم وحدتی هستن و امیدوارم مردم به این جدا شدن پی ببرن و بر پایه این یک آینده بهتری برای خودشون رقم بزنن.
آقای کاوه محسنی، قبل از که تشریف ببری، من هم با این ضد انقلابیان یه مشکل دارم، یعنی متوجه نمیشم که اونو روز یک شنبه اگه لطف کنید یه مقدار منو متوجه کنید ممنون میشم.
حتما، با کمال میل. بود در شما و هموطنان عزیز.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم.
خیلی سپاسگزارم. بدرود.